با سلام خدمت مهمانان گرامی، بینندگان عزیز این برنامه در سایت ده مهر، یوتیوب و یا هر جای دیگر و همچنین خوانندگانی که ما را در سایت مهر دنبال می‌کنند. از آنجا که این برنامه در ادامه برنامه گذشته ما می باشد، لذا تغییری در حضور مهمانان شرکت کننده به وجود نیامده و این بار هم در خدمت آقایان دکتر مرتضی محیط، اردشیر زارعی قنواتی و دکتر مسعود امیدی هستیم. از سایت دهمه هم اردشیر جمنشان و من محمد حقیقت در خدمت شما عزیزان می باشیم. قبل از ورود به برنامه خودمان، اجازه می خواهم اشاره کنم به حادثه ناگوار در داخل کشور در گذشت تأسف‌انگیز مهسا امینی، دختر خانم 22 ساله‌ای که به همراه برادر خودش از شهر سقز به تهران اومده بود و در خیابان به بهانه بدحجابی توسط گشت ارشاد دستگیر و به بازداشتگاه برده میشه و پس از ساعاتی پیکر نیمه جانش به بیمارستان منتقل و در اونجا در روز جمعه 25 شهریور فوت می‌کند. این اولین بار نیست که گشت ارشاد به طور کلی، سازمان امر به معروف و نهی از منکر حوادثی می‌آفرینند که در سطح داخلی و خارجی بازتابی عمیقاً وسیع و تأسف‌انگیز دارد. همین چند وقت پیش بود که دختر جوان سپیده رشنو با سر و صورت کبود برای اعتراف اجباری به تلویزیون آورده شد. ما می دانیم که با توجه به فضای موجود در جامعه، مسئله حجاب و برخورد حکومت با آن مسئله پیچیده و با نظریاتی متفاوت از هر سو. به هر حال این مشکل نمیتونه برای همیشه لاینحل بمونه و باید از طریق رسانه‌های داخل کشور با مشارکت فعالین اجتماعی و با شجاعت تمام با مردم در میون گذاشته بشه و به منظور برقراری آرامش و احترام در جامعه، اجازه ندادن به گسست اجتماعی و سوء استفاده دشمنان ملک و ملت از این مسئله با بحث و بررسی علنی اون راه کارهای عملی و مناسب جستجو بشه. ما ضمن محکوم کردن این جنایت در گذشت اسفناک مهسا امینی را به خانواده او و همه هممیهنان عزیز تسلیت می‌گوییم و امیدواریم یک بار هم که شده مسببین این جنایت مورد مؤاخذه و محاکمه قرار گیرند. نمیدانم چه میخواهم بگویم. زبانم در دهان باز بسته. خیال ناشناسی آشنارنگ جهی میفوزدم جه مینوازد. درون سینم دردیست خونبار که همچون گریه می گیرد گلویم. همی آشفته دردی گریه آلود. نمی دانم چه می خواهم بگویم. اما در همین روز و در مقابل آن حادثه ناگوار، اتفاق تاریخی خوشنود کننده و امید بخشی هم صورت پذیرفت. روز جمعه 25 شهریور و در 22 اجلاس سران کشورهای عضو همکاری شانگهای که در شهر سمرقند در ازبکستان برگزار شد، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان اعلام کرد. من این اقدام را گامی تاریخی و اقدامی مبارک می‌دانم. امیدوارم که حضور ما در سازمان همکاری شانگهای برای مردم و میهن ما پیامدهای امید بخش و پرثمری به همراه داشته باشد که قطعاً خواهد داشت. مهمانان گرامی، در میزگرد قبلی در زمینه سیاست نگاه به شرق دولت جمهوری اسلامی صحبت کردیم. از دید بسیاری از بینندگان آن برنامه و دنبال کنندگان سایت دهمر، چه در داخل کشور و چه در خارج، در مجموع بسیار مثبت و مفید ارزیابی شد. از اینکه این بار و در ادامه آن برنامه باز هم می توانیم از اطلاعات و نظرات مفید و سازنده شما عزیزان استفاده کنیم، سپاسگزاریم. همانطور که قرارمون بود، میزگرد امشب ما حول سه محور خواهد بود که در مجموع می خواهیم ببینیم این سیاست نگاه به شر برای مردم و میهن و به ویژه توده های زحمت چه ارمغانی دارد. با توجه به سلطه لایه‌های بورژوازی بزرگ بر اقتصاد کشور و سیاست نئولیبرالی اقتصادی در طول بیش از سه دهه اخیر از سوی همه جناح‌های حکومتی، منافع این لایه‌ها چه نسبتی با سیاست نگاه به شرق دارد و ارزیابی ما درباره این لایه‌ها چیست؟ دوم، با توجه به کارنامه بیش از یک ساله دولت رئیسی و جهتگیری‌های اقتصادی و اجتماعی اون، چشم‌انداز تأمین مطالبات معیشتی و عدالت‌خواهانه کارگران و زحمتکشان را در این چارچوب چقدر امکان پذیر می‌بینید و به ویژه جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی کارگران و زحمتکشان را در این راستا تا چه اندازه مؤثر می‌دانید؟ سوم، با توجه به تورم فزاینده و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی از یک طرف، عدم تأمین اجتماعی مناسب، بیکاری و فقر و نداری مربوط به قشرهای وسیعی از جامعه از طرف دیگه، دامنه مطالبات و اعتراضات دموکراتیک رو به گسترش، چشم‌انداز توطئه این جنبش و دستیابی به مطالبات دموکراتیک را چگونه می‌بینید؟ چه چالش ها و ملاحظاتی پیش روی این جنبش قرار دارد؟ رفقا و دوستان عزیز، من می‌خواهم علی‌رغم همه مقاومت‌ها و مشکلات جدی سر راه سیاست نگاه به شرق امیدوار باشم و این امید البته زمینه‌هایی هم دارد. هر تغییر بزرگی در جوامع در عین مخالفت و مقاومت در مقابل آن، هوادارانی جدی و مشتاقانی پر انرژی هم دارد. بر سر راه تغییر توطئه ها کم نبوده و نیست، اما تغییر از آسمان نمی آید. تغییر را ضرورت زمان و شرایط تحمیل می کند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه در سالهای اخیر، دولت آمریکا برای حفظ هژمونی یک جانبه و برتری اقتصادی و سیاسی خود در سطح جهانی، هر چه بیشتر به سیاست توطئه، تحمیل و زورگویی روی آورده. با داشتن بیش از 800 پایگاه نظامی در سرتاسر جهان و اهرم نظامی همچون ناتو و با انواع ترفندها از جمله به کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، استقلال سیاسی اقتصادی کشورها را مورد تحلیل جدی قرار می‌دهد و در صدد تحمیل خواسته‌ها و قوانین خودساخته خود بر نظام بین‌المللی است. با اهرم اجبار از طریق تحریم‌های یک جانبه و خلاف قوانین بین‌الملل، ملت‌ها را تحت فشار گسترده قرار می‌دهد. در حالی که در چهار گوشه جهان تمدن‌ها و فرهنگ‌های بالنده و متفاوتی وجود دارند که خواهان پیشرفت و زندگی در شرایط صلح‌آمیز و احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگرند، طبیعی است که تداوم چنین سیاست‌های خودخواهانه غرب جمعی و به ویژه آمریکا با مقاومت جدی روبرو می‌شود و باید به نفع تمامی بشریت خاتمه یابد و تغییر یابد. جهان ما به سوی چند جانب گرایی یا به روایتی جهانی چند قطبی به حرکت درآمده. دیگر هیچ نیروی قادر نخواهد بود تا در مقابل این تغییر نویدبخش قرار گیرد. اکنون یک جانب گرایی مربوط به گذشته است. کشور ما ایران هم که سالیان سال از تحت تحریم‌های خانمان برانداز اقتصادی قرار دارد و برای تسلیم در مقابل سیاست‌های تحمیلی آمریکا از هر سو زیر فشار می‌باشد، به درستی در این مسیر قرار گرفته است. ایران جدا از جهان نیست و جهان ما در حال پوست‌اندازی است. البته با توجه به تضاد بین سیاست داخلی و خارجی، باید گفت که کشور بیش از 7 دهه است که در اقتصاد غرب ادغام بوده و از آنجا که اکثر رجال و دولتمردان ما تحصیلگردگان اروپا و آمریکا می باشند، سرمایه‌داری پروار ایران شدیداً وابسته و شیفته غرب می باشند. بنابراین این مسیر خالی از ناهمواری ها و دستاندازهای خطرناک نخواهد بود، به خصوص اگر در نظر بگیریم که مذهب و روحانیت که با خمس و زکات و خیرات ارتقاض می کند خود مشبه و راه گشای سرمایه گذاری های خصوصی و سرمایه داری بزرگ است. عملکرد چندین ساله رهبر جمهوری اسلامی و دولت های گذشته و دولت رئیسی نشان می دهد که نتوانستند یا نخواستند به نفع اکثریت مردم تهی‌دست تغییر جدی در مسیر سرمایه‌داری رانتی و نئولیبرال ایجاد کنند و هر جا هم که توانستند حتی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را هم که باید همگانی و مجانی باشد خصوصی کردند. اما همه اینها دلیل نمی شود که کشور در مسیر چند جانب گرایی در جهان و به سمت شرق حرکت نکند. این حرکت خود به خود در تضعیف قدرت تخریبی و پایه‌های امپریالیسم جهانی تأثیری به سزا خواهد داشت و این تأثیر به مرور نه تنها به گسترش آزادی‌های دموکراتیک در جامعه و رشد طبقه کارگر کمک خواهد کرد، بلکه چشم‌اندازهای بهتری را هم به وجود خواهد آورد. ایران ما در این مسیر تنها نیست و از آنجا که در حرکت به شرق تکیه کشورها بر سیاست برد برد می باشد، کشورهایی با سیستم‌های متفاوت حکومتی اما عمدتاً سرمایه‌داری با سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف که به استقلال سیاسی اقتصادی خود و سازندگی در کشور می‌اندیشند نیز به سمت شرق در حرکتند. رفقای عزیز، در هر صورت کشور ما کشوری سرمایه‌داری و حرف و آه سرمایه‌داری آن هم از نوع نئولیبرال و رانتی آن که فقط به سود بیشتر و بیشتر می اندیشد پایانی ندارد. می دانیم تا این جهتگیری اقتصادی تغییر نکند، راه رسیدن به آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی دشوار است. بنابراین تمام این حرکت ها به خودی خود به مسیری سازنده و عدالت جویانه رهنمون نخواهد شد. اقشار تهی‌دست جامعه و همه زحمت کشان به ویژه کارگران باید بر خواستهای خود به ویژه تشکیل شوراهای صنفی و قانون کاری مترقی پافشاری کنند. آنان تا کنون نشان دادند که می خواهند و خواستن توانستن است. همبستگی این اقشار و سازمان یافتن آنان در سندیکاها و ایستادگی بر خواستهای بر حق خود ضرورتی حیاتی دارد. سرمایه‌داری به عنوان سیستمی جهانی عمل می‌کند. زحمتکشان هم باید تشکل یابند و خواهان همبستگی بین‌المللی شوند تا بتوانند شرایط زندگی و فعالیت خود را بهبود بخشند. وظیفه نیروهای مترقی تا در این راه راهنمای صادق زحمتکشان باشند. من با تشکر از حوصله شما از آقای دکتر مسعود امیدی خواهش میکنم شروع بفرمایید.
سلام عرض میکنم به همه دوستان شکستنده، آقای دکتر محید، آقای اردشیر سالهی، آقای اردشیر جمع و شما. حتما خدمتتون من راضی میدونم همین ابتدا فاجعه جانباختن دختر و خواهر مظلوم و ستمدیده این سرزمین منزلیات جینا محفظمی رو به خانواده محترم و بلاکشیده ایشون، به مردم به جان آمده و عصبانی کشورمون، به مخاطبان محترم این برنامه و دوستان شکستنده تسلیت بگم و روزهایی رو آرزو بکنم که جامعه ما دیگه شاهد چنین رویدادهای تلخی که دقیقا محصول و خروجی یک سیستم هست نباشه. من لازم میدونم مانند جلسه قبل تاکید بکنم که به عنوان یک شخص مستقل و بدون وابستگی به هیچ جریان سیاسی خاصی در این دیگر حضور دارم. یک جمله کوتاهی در جلسه قبل عرض بکنم بعد دارم سر بحث میزنم. تو جلسه قبل عرض کردم که نگاه به شخص در ایران یک استراتژی به نظر نمیرسه که باشه. خب تاکید کردم که به هر حال درآمد چند جانبه گرایی در جهان واقعیت چیز غیر قابل انکاریه و به جای در واقع جهان تک قطبی تحت سیطره آمریکا این رو باید به فال نیست گرفت. و نگاه این بود که این چند جانبه گرایی از منظر بین المللی و از منظر در واقع فرصت‌های توسعه و امنیت ملی و استقلال میتونه برای کشورهای پیرامونی از جمله کشور ما فرصت های خیلی خوبی رو فراهم بکنه و تأکید کردم که بهره برداری از این فرصت ها در واقع دقیقاً برمیگرده به شرایط و توازن قوای داخلی و نوع مدیریت و شیوه حکمرانی حاکم بر اون کشورها. به دنبال این حالا میخوایم امروز در مورد شرایط داخلی خودمون صحبت کنیم. من میذارم شرایط داخلیمون رو با یک تصویری که از بحران اجتماعی در جامعه، بحران اجتماعی که سر بکنم بحران به مفهوم عام در جامعه خودمون ارائه میدم این بحث رو اینجوری شروع بکنم. وقتی میگیم بحران یعنی اینکه کارشرطهای متعارف سازوکارهای اجتماعی اقتصادی اینها دچار اختلال میشن و شرایطی شکل میگیره که برای خروج از اون سازوکارهای متعارف جواب نمیدن و نیاز به اقدامات اساسی و نامتعارف به نوعی ساختاری وجود داره. اینه من تعریفم از بحران اینه و جامعه ما به نوعی امروز درگیر به همچین شرایطی هست. حالا من سعی میکنم صحبتامو حول این بحران جلو ببرم و بعدا هم ببینیم شکل‌اندازش چی میتونه باشه. این بحران تو حوزه‌های اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و زوایای مختلف حیات اجتماعی ما شواهد آشکاری داره که نمیشه غیر قابل انکاره. ببینید الان یک سال و چند ماه از دولت 13 میگذره. یکی از مهمترین دلایل اون شرایطی که ما الان توش هستیم و ازش نامو بحران صحبت میکنیم دروغ در اومدن وعده‌های دولت 13 در مورد دنیای مختلف که حالا من به اینا بعد از اینا اشاره میکنم. رشد ما شاهد رشد شدید قیمت‌ها که واقعا غیر قابل تحمل و مایحتاج اساسی مردم توی این مدت بودیم، طوری که بسیاری از نماینده‌های مجلس و مسئولین هم خودشون در نوپای پیش از دستور این ونگار این رو در واقع باستاب میدن و غیر قابل انکار این وضعیت که اونقدر شواهد داره که غیر قابل انکار هست. این افزایش نرخ بیکاری، جرائم، بدهکاری، تورم، همه اینا رو بغل هم بذاریم، به اضافه فضای سیاسی کشور، فضای فرهنگی، این بحران رو، حالا من جزئیات بیشتر صحبت خواهم کرد، این بحران رو تصویر می‌کنه. خب که بحث جامعه تو همچین شرایطی هست، خب و هر حادثه‌ای، البته من میگم این شرایط فقط محصول این یک سال نیم هم نیست، این یک سال چند ماه هم نیست، این محصول در واقع چند دهه برنامه هایی که دنبال شده و سیاست هایی که دنبال شده که انباشته شده در واقع پیامدهای اون به این وضعیت امروزی منجر شده. وقتی جامعه در همچین شرایطی قرار میگیره، هر حادثه‌ای تو جامعه میتونه زمینه اعتراضات و تظاهرات و اینجور چیزا رو فراهم بکنه. مثلا فرونیدی برج متروپول میتونه، یا مرگ زنی که هفته پیش توی مریوان قرار خواسته مورد تجاوز قرار بگیره، خودش از پنجره پرت کرده بیرون، اینها، یا مورد اخیر که فاجعه جان باختن در واقع ژینا مهسا امینی که به این اعتراضاتی که اصطلاح وسیع امروز داره توی شهرهای مختلف ظاهر میشه تبدیل میشه. خب من تصورم اینه که و اگر بخوایم باز تصویر دیگه بگیم، چرا میگیم بحران چپ و راست و به دلایل مختلف میبینیم که نیروهای ضد شورش و امنیتی تو خیابون‌ها میان برای اینکه مانع در اعتراضات مردم بشن، جمع‌وجور بکنن. خب این حالت عادی نیست، این حالت بحرانی. در صورت واقعیت بحران رو اگه بپذیریم، من فکر می‌کنم که بهتره که با چند تا در واقع ادعایی که دولت رئیسی اون اوایل که اومد سر کار از اونا صحبت کرد شروع بکنیم. ببینید ایشون گفت من 4 میلیون مسکن رو تو کار خواهم
کرد. ببخشید آقای امیدی، تصویر شما قطع شده. آها حالا اومد.
ببخشید. گفت من 4 میلیون مسکن رو تو 4 سال تعدیل میدم. که میشه سال 1 میلیون. سال 1 میلیون شغل ایجاد میکنم. بیکاری کشور رو قرار کاهش بدم. قرار تورم رو تفرقه‌می بکنم. میخوام 50% از هزینه های درمان و مردم رو کاهش بدم. میخوام روابط فساد انگیز و جریان رانتخاری رو میخوام پایان بدم بهش. میخوام اینترنت رو برای همه رایگان بکنم. و اینا حالا لیست بلند بالایی هست که من چند تاشو نام بردم. اما واقعا شواهد تو این مدت چی رو نشون میده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب من برای اینکه مستند صحبت بکنم، سعی میکنم با آمار حرف بزنم. ببین گزارش مرکز آمار نشون میده که تورم خرداد 1401 نسبت به اردیبهشت همین سال حدود 12.2 یعنی یک ماه 12.2% رشد داشته. این نرخ از رشد تورم ماهانه در 25 سال گذشته بی‌سابقه بوده. خب این در مورد تورم. شاخص فلاکت که در واقع جمع تورم و بیکاری هست، از 33.8% در ابتدای سال 90 به 49.4 یا 49.5 درصد در پایان سال 1400 افزایش پیدا کرده. خب آمارهای رسمی میگن که این شاخص فلاکت در 25 سال گذشته بالاترین مقدار میده. خب اصلا که ضریب جینی به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی دیگه، بازم بر اساس اینکه همه اینا بر اساس گزارش‌های رسمیه، ضریب جینی در پایان از 365,000 تو اوایل دهه 90 به بالای 41% در پایان دهه 90 میرسه و نسبت خانوارهای فقیر از حدود 11% تا سال 97 به حدود 25% در سال 1400 میرسه که بعد در یک گزارش چیز اردیبهشت 401 منتشر شده، معاون وزارت دفاع اعلام میکنه که جمعیت زیر خط فقر 38%. یعنی توی همین یک سال گذشتم این رقم بازم از 25% به 38% میرسه. این در حالی که روزانه حدود 5000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی ما توی کشور داریم که 2/3 در چاه زیر فساد در واقع هزینه میشه و 1/3 هم صرف کسب بودجه میشه که حالا اونم داستان داره که در واقع ساختار بودجه چجوریه و چقدر این کسب بودجه واقعا توجیه داره. ولی بریم از شاخص اقتصادی فراتر بریم تو حوزه‌های اجتماعی. وضعیت به مراتب نگران کننده تره. تو 10 سال گذشته نرخ ازدواج 36% کاهش پیدا کرده، نرخ طلاق 33% افزایش داشته. درست برعکسش. رشد اسراف در کشور سالانه حدود 8% رشد میکنه. این در حالی که جمعیت ما در بهترین حالت 2% رشد داره. یعنی رشد اسراف نزدیک به 3 برابر رشد جمعیته. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته در سال تحصیلی 1400-401 حدود 970 هزار دانش آموز تحصیل کردن. این آمار در سال گذشته 210 هزار نفر بوده، یعنی چندین برابر شده. بعد جالبه که حدود 30% از جمعیت در واقع کودک و نوجوان سنین مدرسه، یعنی اونایی که کلاس اول شروع میکنن، قبل از 18 سالگی، قبل از اینکه دیپلم بگیرن، کلان تحصیل میکنن و متعمشو بل میکنن. بعد فاجعه بار این که سالانه ما 100 هزار نفر در کشورمون اقدام به خودکشی میکنن و این آمار از سال 84 تا امروز روند صعودی داشته. سال اخیر هم نصف خودکشی حدود 8-10% افزایش پیدا کرده. سالانه 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده کشور رو ترک می‌کنن. با توجه به تعریفی که وجود داره در مورد در واقع تو اقتصاد توسعه در مورد سرمایه، سرمایه رو سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی می‌دونن، این میزان از مهاجرت به عنوان سرمایه انسانی آسیب بزرگی به یک کشور میتونه بزنه، کشور ما میتونه بزنه. و طوری که کارشناس اقتصاد بانک جهانی میگه که در واقع فرار مغزها دو برابر درآمد نفتی به ایران ضرر زیان وارد میکنه. علاوه بر اینها از جنبه محیط زیست، کشور در معرض تغییرات اقلیمی بسیار جدی قرار داره. منابع آب زیرزمینیمون سالانه 55 سانتی متر افت داره و فرونشست زمین به یک زنگ خطر جدی تبدیل شده. اینا آماراش وجود داره که من جزئیاتشون رو اصلا نمی‌فهمم. حدود 52 میلیون هکتار از اراضی کشور از قابلیت تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار برخورداره که 34 میلیون هکتارش به کانون گرد و غبار تبدیل شده همین امروز. ایران جزو 10 تا کشور اول دنیا تو زمینه تولید گازهای گلخانه‌ایه و به طور کلی ما توجه موجودی چالش آب رو داریم، بیابانزایی و جنگل‌زدایی رو داریم، چالش انرژی داریم. یعنی چی؟ یعنی بخش یعنی انرژی ایران عمدتاً در واقع از سوخت فسیلی تامین میشه. آلودگی هوا رو داریم، چالش ریزگردها رو داریم و موارد متعدد دیگه. خب و در واقع ابعاد این بحران بفهمید، در واقع ابعاد این بحران به هیچ وجه به حوزه‌های اقتصادی اجتماعی محدود اینا محدود نمیشه. فضای سیاسی فرهنگی، فشارها، بگیروبندها، افزایش تعداد زندانیان در ارتباط با زنان، معلمان، نویسندگان، سینماگران و و و که متاسفانه بسیار زیاده و خیلی هم باعث نارضایتی گسترده شده که نمونه آخرش هم مرگ ژینا و یا مهسا امینی که دو ساعت تو بازار قرار میگیره، بعدش هم جتاش تحویل بیمارستان میدن اونها. خب این مجموعه واقعا شرایط بحرانی در کشور ایجاد کرده که در واقع من میل دارم که برم وارد دلایل به زمینه‌های اون بشم، بگم که اصلا اینها دلیلش چیه. من همونطوری که اشاره کردم باور این نیست که اینها مال یک سال سال نیم اخیر و این دولته. من اگه بخوام دلایل در زمینه‌های
وقت شما تقریبا تمام گذشته، دو دقیقه هم اضافه کرد، میتونید ادامه بدید؟
من اجازه بدید که آره حداقل این دلایلی که اشاره بکنم بعد بقیه بحث قسمت بعد. ببینید اگه بخوام فقط فهرست بکنم دلایل بر زمینه‌های این بحران رو بگم، اون من اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در بیش از دهه گذشته از طرف دولت‌های مختلف، همه دولت‌هایی که اومدن سر کار، یکی از عمده‌ترین دلایلشه. فساد ساختاری و نهادینه شده تو سیستم به دلیل نبودن نهادها و سازوکارهای نظارت دموکراتیک دلیل دیگه‌شه. شیوه حکمرانی حاکم بر کشور که با انتقاد سیاسی، نوعی تمرکز بر انحصار و قدرت و بی‌کفایتی و سوء مدیریت همراه دلیل دیگه‌شه. در کنار اینها میشه بحث تحریم‌هایی که توسط امپریالی ایالات متحده آمریکا به کشور تحریم شده و همینطور بحثی از پیامدهای تغییرات اقلیمی هم میشه صحبت کرد. ولی به طور کلی اگر بخوام علتهای اصلی رو اشاره بکنیم، فقط نئولیبرالیسم و فساد ساختاری نهادینه شده و شیوه حکمرانی غیر دموکراتیک و انتقاد سیاسی، اونا رو باید نام بزنم.
خیلی متشکرم. امید
خواهش می‌کنم.
رفیق غیرمون عزیزمون آقای قنواتی نوبتی ایشونه. آقای امیدی خیلی خوب، آقای دکتر امیدی خیلی خوب مشکلات رو گفتن، بدقولی های دولت رئیسی رو اشاره کردن با آمارهای خیلی خوبی و دقیقی، بحران اجتماعی رو در جامعه نشون دادن و که واقعا تکان دهنده است این آمارها، و امیدواریم که بدون ببینیم در بقیه در سخنها در زمینهای دیگه چگونه صحبت میکنن و چه چیزهایی رو برای ما روشن میکنن. خیلی متشکرم رفیق امیدی از شما. رفیق قنواتی بفرمایید، شما خواهش میکنم.
با درود به شما آقای عافیت عزیز، دکتر محیط عزیز، آقای عرشی و جمع عزیز، و امیدوارم که دکتر امیدی هم که طبق معمول مبسوط و مدلل به مسائل پرداخت. اصولا بحثی که ما داریم دنباله بحثی است که در برنامه گذشته داشتیم و من دلم نمیخواد خیلی وقت برنامه رو به تکرار اون مباحثی که در برنامه گذشته انجام شد ببرم و تمرکز رو فکر میکنم بهتر بذاریم روی چیزای جدیدتر، چیزایی که امروز جامعه ایران بستادش توجه داره و حساسیت داره. قبل از هر چیز اجازه بدید بنا به وظیفه انسانی ملی و شخصی به خانواده ژینا امینی تسلیت بگم، دختری که بی‌گناه و محسوم به اصطلاح جان داد به خاطر توهمات، به خاطر نگاه ایدئولوژیک و ارتجایی به حقوق زنان، حجاب زنان، پوشش زنان، مثلا بازداشت شد و کمتر از دو ساعت ایشون به کما رفت که تمام توجیهات مسئولین کشوری از لشکری و نمیدونم امنیتی و سیاسی اینه که هیچ اتفاقی نیفتاد، ایشون خودش همینطوری فوت کرده، یک دختر 23 ساله یه ساده همینطوری فوت کرده. و خلی یکی اگر شما میگفتید که ما زدیم توجیه داشت، میشد اون رو به بی‌مبالاتی یا عصبیت یک مأمور تنزل داد، ولی اینکه شما نزدید، شما نکردید، شما نمیدونم اجباری یا چیز فیزیکی انجام ندادید و یک دختر 22 ساله قبراق و سالم تو شرایطی که خوشحال بوده که میاد مهمانی با بازداشتی که شما انجام میدید به این حال روز میفته، اونجا فاجعه بزرگتره. اونجا ساختاری رو باید نگاه کرد که این ساختار رو به وحشتی ایجاد کرده در بین دختران این سرزمین، که وقتی یک دختر این سرزمین رو که میگوید من اینجا غریبم، جایی رو نمیشناسم، کنار با برادرش التماس میکنن که ایشون رو نبرن و میبرن، چه رو به وحشتی بر این دختر هست اگر که بپذیرین که نزدن، که من با توجه به شواهد و مستنداتی که غیر مستقیم اومده بیرون خلاف این مسئله است. اون مقتضی فاجعه بزرگتر است. و همین دلیل من واقعا به عنوان یک ایرانی، یک هموطن اشک می‌ریزم برای همچه فاجعه‌ای که در زمانه زندگی می کنم که در سرزمین من چنین اتفاقات ترسی میفته. و با توجه به این که ما تجربه یک انقلاب داشتیم، حالا جوان بودیم اون موقع و به نوعی خیلی ها ما رو به عنوان این که شما انقلاب کردید رو رسامت رح می کنم، میخوام بگم که ما انقلاب کردیم برای آزادی، ما انقلاب کردیم برای عدالت اجتماعی، برای استقلال، برای بهترین چیزها و روزهای شاد و خوب برای مردمی که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اونم دلایل تاریخی داره، همونطوری که اون جلسه‌های نیست گفتن و منم میخوام تأکید کنم ما با یک ساختاری روبرو هستیم، نه با مصداقا و موردها، با یک ساختاری روبرو هستیم که این ساختار من به جرأت میگم غیر قابل استاست. این ساختار رو باید گذر کرد. این ساختار هیچ راهی جلوی پای مردم محترم، مردم بیدفن نخواهد گذاشت اگر گذار از اون بخون. در مورد این که نگاه شرق میتونه تأثیر، من خیلی خوشی نیستم آیا هرکت اونطوری که شما فرمودید. چرا؟ دلایلی که مستند هست. شما در 30 سال گذشتی که اتاق بازرگانی ایران و چین شکل گرفته رو نگاه کنید، این اتاق بازرگانی در ید قدرت معتلفه بورژوازی بزرگ سنتی و ارتجایی ترین بخش بورژوازی بزرگ ایران. یعنی میخوام بگم که بورژوازی بزرگ خیلی مشکلی با این ور اون ور بودن نداره، بر اساس اون مناسبات، اون فرصت هایی که ورسا در اختیارش قرار میدن در جهت منافع خودش استفاده خواهد کرد و خلاف منافع ملی ایران، خلاف منافع زحمتکشان، خلاف منافع کارگران و طبقات فرودست و زحمتکش. بنابراین به صرف ورود به پیمان شانگهای یا ورود به مثلا پیمانهای منطقه‌ای، هرچند که به لحاظ خارجی به اصطلاح شکستن هژمونی یکجانبه‌گرایی ایالات متحده برای هر بخش از مردم در هر کجای جهان مثبت هست و به اصطلاح چیز به قول مثلا اونا خیلی در اون متصفر است، اما تا موقعی که یک ساختار خودش این ظرفیت نداشته باشه که از فرصتها به نفع مردم استفاده کنه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. این شرقی که ما نگاه میکنیم که تجلی واقعیش امروز ساختار چی؟ ساختار چین در 30 سال گذشته 700 میلیون نفر از زیر خط فقر کشیده بیرون، آورده بالای استانداردهای جهانی خط فقر رو آورده بالاتر، یعنی مردم رو به یک امکانات معیشتی زیستی تقریبا مساعدی رسونده. ولی در کشور ما چه اتفاقی افتاده؟ در کشور ما سیکل محکوس در این اتفاق افتاده. در کشور ما مردم گروه گروه میلیون میلیون و زیر خط فقر پرتاب میشن و این نشون میده که ما اصولا خیلی ارتباط معناداری با اون شرقی که مورد توجه ماست نداریم. ما در حوزه ژئوپلیتیک به شرق فقط نگاه میکنیم، نه حوزه ساختار و مثلا توسعه متوازن. یعنی ما شیوه چینی توسعه متوازنه که نمیخوایم، جمهوری اسلامی که نمیخواد اینو پیاده کنه، آموزش، نمیدونم بهداشت، مسکن و مسائل زیستی رو که نمیخواد به مردم مثلا امتیاز بده. اونا فقط دنبال فرصت بقا خودشون هستن، هرچند که این فرصت بقا در سطح جهانی برحال میتونه به شکستن اون هژمونی کمک کنه و اون بحث جداگانه است. ولی در روزه ایست که ما در روزه ای که ما الان در چارچوب داخلی میخوایم صحبت کنیم و اونو پیوند بزنیم به چارچوب داخلی، با توجه به اینکه ساختار حاکم بر این کشور ذاتن و به استناد یک تاریخ که اگه نگیم 44 ساله، حتی اقل 35 ساله از دولت هاشمی، شروع دولت هاشمی به این طرف تکلیفش رو مشخص کرده. نبرد کیبرکی که گفته میشد سال 60 تموم شد. اون که ضد انقلاب در که ترقی ها یا انقلابی پیروز شد، تمام سنگرهای اون که رو در هم شکست و به اصلا شرایطی رو به وجود آورد، نیروهای ترقی ها رو تارمار کرد، حتی زیرساخت های ترقی خواهانه رو به اصلا از بین برد، آموزش رو هر گام خصوصی‌سازی کرد، بیداشت خصوصی‌سازی کرد و هر گوشی که نگاه کنیم آقای دکتر امیدی آمارهای مستندی که از منابع مستند داخلی مرکز آمار ایران و جای دیگه است رو بیان کردن و من نیاز نیست که اینها رو دوباره تکرار کنم. این روند واقعیتش اینه که یک بخشیش منوط به اون تحریم ها و چیزایی است که ما شاهدش هستیم، در حالی که تحریم ها در کوبا دو برابر زمان دو برابری نسبت به ما و تازه تحریم های خیلی شدیدتری هم اعمال شده، ولی شرایط زیستی در کوبا در روزه آموزه، در روزه به صدا بیداش، در روزه مسکن، در روزه اشتغال، اینها رو نگاه کنیم. بله من یه دقیقه تمومیم اینها رو نگاه کنیم میبینیم که اینجا ما با یک تناقض روبرو هستیم و اون تناقض هم این است که صرف نگاه به شرق حتما اینطوری نیست که در چارچوب داخلی و ساختار داخلی هم این نگاه به شرق یک توسعه متوازن رو ایجاد میکنه و اون بورژوازی بزرگی که از هر آب گلالودی مالی خودش رو میگیره و اصلا به عقب رانده خواهد شد. من تو این وقت فعلا مرسی.
یک دنیا ممنون آقای قنواتی، خیلی خیلی متشکرم. احوال شما برعکس من امید زیادی به نگاه به شرق ندارین. حالا بعد ببینیم خوردم به قول دکتر امیدی گفت امید، ایشون که امیده ما هم امیدیم، امید داریم انشالله گربه از کنیش. آقای محیط خواهش بکنم بفرمید.
خواهش با تشکر از عزیزان و صحبت های بسیار آموزنده، من صحبتمو کوتاه میکنم. هر شبت که نظرم اینه که یکی مسائل در درجه اول منم به نوبه خودم به خانواده مهسا امینی، این دختری که واقعا بیگناه جانش را از دست داد و به نظر من در گذشتش نشانه مقاومت زنان ایرانه و بیهوده نخواهد بود، اثر میذاره و در نتیجه به قول معروف ما ادای احترام براش میکنیم و به خانوادش واقعا قلبا تسلیم هستیم و مردم ایران هم واقعا از نظر روحی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن. به هر حال برگردیم به اوضاع ایران، چه داخلی و چه خارجی. عزیزان ذکر و مصیبت کردن به اندازه کافی. من فکر میکنم که رادیو تلویزیون های خارج و غیره و غیره روز و شب ذکر و مصیبت میکنن، ولی این که چه باید کرد؟ واقعا باید ببینیم چه کار باید بکنیم. برای این که راه حل پیدا بکنیم به نظر من اولین مسئله اینه که باید ریشه ها بریم و ببینیم تمام این فساد، تمام این تباهی، تمام این اقتصاد در هم فرو پاشیده ریشه هاش از کجاست. تا زمانی که ما توان و جرأت اینو پیدا نکنیم که به ریشه های این قضیه از ابتدای انقلاب و تمام پروسه انتقال قدرت از شاه به خمینی، اینها رو به دقت و بر پایه اسناد و مدارک باز نکنیم، نمیتونیم در واقع یه راه حلی هم پیدا بکنیم. پس این یک. دو، حالا ما میدونیم که موقعی که خمینی به قدرت رسید، حتی چیزهایی رو که در زمان شاه فرضاً قانون اساسی، در قانون اساسی مسئله حجاب، مسئله قصاص، مسئله قوانین شرعی وجود نداشته. یعنی در واقع یک بار ما با این قانون اساسی به قرون وسطا پرتاب شدیم. این اولین چیزش. دوم، از نظر اقتصادی از موقعی که هاشمی رفسنجانی به قدرت رسیده، در زمان شاه اقتصادی که وجود داشت نوع عملا چینزی بود. برای که خود من در تمام دوران تحصیلی یک دشهی به استراتیز ندادم، شهریه ندادم و حتی کمک هم میگرفتم و اینا هم پزشکی رو تمام بیمارستان هایی که من آموزشم رو دیدم تمام دولتی بودم و الان تمام چیزا به حساب پزشکی خصوصی شده. بنابراین این نظر اقتصادی هم یک قدم غولاسا به عقب برداشتیم. حالا این جنبه های منفیشه که داریم جلوی چشممون میبینیم، ولی آیا این انقلاب اجتناب ناپذیر بود؟ اجتناب پذیر بود؟ یعنی اجتناب پذیر بود؟ نبود. یعنی انقلابی در ایران شد و انقلاب پرعظمتی و یکی از پرعظمت‌ترین انقلاب ها شد. منتها آنچه که چون با نهایت تأسف باید بگم به دلیل ضعف نیروهای ملی و چپ، در نتیجه نیروی دیگه‌ای قدرت رو به دست گرفت که ایران رو به روز امروز رسونده به دلیل نبود و یا ضعف نیروهای ملی و چپ. علتش این بود. در نتیجه باید درس بگیریم. حالا این جنبه های منفی قضیه است. به نظر من جنبه های مثبتی هم این قضیه داشته. یک، به نظر من این نیرویی که به قدرت رسید در ایران از 300 یا 400 سال قبل، خود من از درونش اومدم بیرون و میدونم که ادعای قدرتگیری داشته و مثل استخوان لای زخم داشته عمل میکرده و بخش وسیعی از مردم رو تونسته دنبال خودش بکشونه و باعث در واقع به اصطلاح عقب افتادگی فکری، جهل و غیره و غیره بشه. اینا به نظر من میباید به قدرت میرسیدن. راه دیگه‌ای وجود نداشت که مردم با این نیرو تسلیح حساب بکنن. میباید زیر نور افکن و زیر چیز، زیر به اصلا نور قرار میگرفتن و مردم با گوشت و پوست و استخوانشون لمس میکردن. عزیزان باید به یاد بیارن که قبل از انقلاب جامعه چطور مسلمون شده بود، مذهبی شده بود. الان به جامعه نگاه بکنیم. در نتیجه این یه نکته مستفه که به نظر من یک، این انقلاب اجتناب ناپذیر بود و شد. دو، این نیرو نظرم اینه، یعنی که گفتم از درونش من بیرون اومدم و تجربه شخصیمه، چاره‌ای نداشت جز این که به قدرت برسه تا مردم با گوشت و پوست و استخوان لمس بکنن و بشناسنش. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه عبارت از این شده که اگر در فرانسه یا در اروپا یه انقلاب فکری توسط دائره المعارف اصحاب دائره المعارف به صورت مثبت صورت گرفته، قدرتگیری این نیروی ارتجاعی و قرون وسطایی باعث انقلاب فرهنگی از طریق منفی شده. یعنی همین طور که اینا میخوان زنا رو زیر حجاب ببرن، مردم در برابر حجاب دارن، زنان کشور ما در برابر این دارن مقاومت میکنن. اگر در ریزترین مسائل زندگی مردم از خوردن و نوشیدن و پوشیدن و امثال هم دخالت میکنن، مردم در برابر اینا دارن مقاومت میکنن. اگر به زور مردم رو میخوان مذهبی بکنن، مردم از مذهب زده میشن و در نتیجه ایران به نظر من الان یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیا شده. بنابراین اینا جنبه های مثبت قضیه است. حالا مردم از نظر هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم سیاسی دارن مقاومت میکنن و وظیفه ما عبارت است دفاع جانانه از تمام این مبارزات زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و همینطور بگیرم و بریم. برای این علتش هم واقعا حالا نکته منفی رو عرض بکنم چون سریع باید بگذارم، یکی از بلاهایی که الان در کشور ما باز هم وجود داره عبارت از نبود یک آلترناتیو مشروع و مقبوله. شما در همین رادیو تلویزیون ها از بی بی سی و صدای عربت امریکا و ایران اینترنشنال و اینا نگاه بکنید و ببینید آلترناتیو هایی که هست و یا آلترناتیو های داخلی از دولت روحانی و اصلاح طلب ها، اینا ببینید چی هم واقعا، یعنی ما آلترناتیوی نداریم. بنابراین آلترناتیوی که باید به وجود بیاد به نظر من نتیجه و ماحصل تمام این جنبش هایی که توسط اقشار و طبقات کشور داره صورت میگیره و از درون رهبری این جنبش ها باید به وجود بیاد. بنابراین وظیفه ما در درجه اول دفاع و پشتیبانی واقعا از تمام این مبارزاتیه که در حال حاضر در کشور هست. این یک جنبه از نظر داخلی. از نظر خارجی به نظر ما باید به وضعیت بین المللی نگاه بکنیم که به نظر من هر نیروی که در برابر دشمنان واقعی بشریت یعنی صهیونیسم و امپریالیسم می ایسته نقش مثبتی در این زمینه داره. بنابراین علارغم تمام انتقادات که ما به جمهوری اسلامی و سیاست‌های داخلیش داریم، از این که نگاه به شرق داره، از این که در همین عرصه که پیمان شانگهای وارد شده باید استقبال بکنیم و باید از این مسئله در این حال که از نظر سیاست خارجی و مبارزه با امپریالیسم و مبارزه با دشمنان بشریت در سطح جهانی یه نکته مثبت، از نظر داخلی هم امید ما اینه که این کمکی بکنه به این که تا حدی حداقل اثراتی داشته باشه برای تغییر در سیاست‌های داخلی کشور. بنابراین چند نکته وجود داره. یک، تضادی که بین سیاست‌های داخلی و خارجی وجود داره. دو، اینه که از جنبش‌های مردم باید با تمام قوا دفاع بکنیم و در این حال به نظر من از سیاست خارجی هم باید در واقع استقبال بشه، در این حال که با احتیاط هرچی تمامتر و با تمام به اصلاح انتقاداتی که ما به سیاست داخلی، یعنی هیچگاه ما نباید کوتاه بیاییم در انتقاداتی که انتقادات شدید و محکوم کردن شدید سیاست های داخلی که جمهوری اسلامی داره. بنابراین به نظر من باید همینطور که دوستان ارجمن صحبت کردن، در حال حاضر حتی شعارهایی که الان جنبش در ایران داره پا میگیره، شعارها از اون شعارهای انحرافی که در قبل بوده داره تغییر پیدا میکنه. حتی همین خانواده انسان مهسا امینی، شما ببینید برخوردشون این بوده که برای اینکه هدف دشمن تجزیه ایرانه، چون آلترناتیوی ندارن، هم 28 مرداد آلترناتیو داشتن هم 57، ولی الان چون آلترناتیو ندارن هدفشون تجزیه ایرانه. ولی ملت کرد، تمام ملت های ایران، چون ایران چند ملیتی واقعا، همه میدونن که اگر ایران تجزیه بشه به نفعشون نخواهد بود. در چارچوب ایران باید با هم بمونن و زندگیشون در چارچوب یک ایران دموکراتیک باید بمونن. اینه که به نظر من این هم فوق العاده به اصطلاح مهمه که شعارهایی که در جنبش ها قبلا شعارهای انحرافی بوده الان شعارها داره بهتر و ترقی خواهدتر میشه و امید ما این هست که این جنبش ها ادامه پیدا بکنه و عمق و وسعت پیدا بکنه.
یک دنیا سپاسگزارم جناب محیط، بسیار بسیار متشکر. دفاع از حرکت های مردمی به خصوص زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و همینجور مسئله ملی رو که مطرح کردید فوق العاده جالب. خواهش میکنم رفیق اردشیر، شما نوبت شما، بفرمایید.
با سلام به تمام کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن و بزرگ به رفقای گرامی شرکت کننده در میگذرد، منم به نوبه خودم ضمن محکوم کردن قتل فجیع مهسا امینی و تسلیت در گذشت جانگداز مهسا به خانوادهش، امید دارم که آزادی و کرامت انسانها به ویژه زنان کشور ما بیش از این دستخوش رفتارهای سلیقه‌ای، کینه‌گونه، ارتجایی و نابخردانه حکومت نگیرد. در ارتباط با بحث امروز و دور اول صحبت‌ها، ما در ارتباط با حاکمیت جمهوری اسلامی با دو رویکرد متفاوت مواجه هستیم. رویکرد اول در واقع که تو صحبت‌های رفقای دیگر هم بود، سیاست‌های اقتصادی اجتماعی است که جمهوری اسلامی پیش می‌بره و پیش از 3 دهه است که ادامه داره. آن چیزی که در مورد دولت اخیر، دولت 13 هست، در واقع ادامه همون روند پیش از 3 دهه ادامه سیاست‌های نولیبرالی که حتی در موارد این سیاست‌ها از سوی دولت رئیسی اجرای این سیاست از سوی دولت رئیسی تشکیل شد. خیلی کوتاه مثالایی میزنم: هست ارد ترجیحی، آزادسازی قیمتها که در واقع به گرانی بی‌سابقه‌ای در جامعه دامن زده و فشار فوق‌العاده‌ای رو بر زحمتکشان وارد آورده، بر معیشت زحمتکشان وارد آورده. گسترش خصوصی‌سازی‌ها، گسترش مالیات گیری از مردم هست با این ادعا که کسب مالیات برای تأمین منابع مالی کشور صورت میگیره، اما بر اساس آماری که اقتصاددانان کشور منتشر کردن 72% این مالیات ها از مردم گرفته شده و فقط 1.5% از ثروتمندان گرفته شده. بعد نیست یه آماری که اخیراً آقای احسان سلطانی اقتصاددان نهادگرا منتشر کرده، نگاهی من اینو تکرار بکنم که بر اساس تحقیقات ایشون در سال 1400 20 بنگاه بزرگ رانتی در کشور 400,000 میلیارد تومان سود کرد. پس بابت این سود فوق العاده عظیم فقط 6.5% مالیات دادن و این میزان سود برابر هست با 40% بودجه و بیش از کسب بودجه دولت. در صورتی که اون فشار مالیاتی جهتش به طرف مردم و حقوق ایران، موضوع ایران و در واقع مردم زحمت بشه. واضح همینطور که همه در جریان هستن این ارقام رسمیه و در شرایط سلطه اولیگارشی بر کشور و دیدار فساد و اختلاس و دزدی و غیره، حجم مالی این موارد نامعلومه که نمونه آخرش افشاگری که در مورد اختلاس 92,000 میلیارد تومانی در فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین در واقع مؤسسه شرکت رانت خصوصی ایران شد. بنابراین دولت رئیسی در زمینه سیاست اقتصادی ادامه دهنده و تشدید کننده همون روندی که از دوران هاشمی شروع شد و ادامه در زمینه حقوق زحمتکشان، حقوق دموکراتیک زحمتکشان به همین ترتیب. من اینجا بازم نمونه‌ای که اشاره میکنم در ارتباط با طرز برخورد دولت رئیسی است به قوانین، به حقوق کارگرها، به قوانین کار و تأمین اجتماعی. در طی بیش از 3 دهه اخیر همونطور که برای همه روشنه، در واقع ما مقررات گدایی داشتیم در ارتباط با حقوق کارگرها و دوبارم تلاش شد دولت احمدی نژاد و دولت روحانی که با ارائه لایحه‌هایی به اسم اصلاح قانون کار در واقع این مواد حمایتی قانون کار را به ضرر کارگران تغییر دادن که به حال به علت مقاومتی که شد این کار صورت نگرفت. امروز آقای رئیسی در پیوند تنگاتنگ با این کمیسیونی که توی اتاق بازرگانی تشکیل شده در واقع به شیوه دیگری همون هدف رو داره ادامه میده. جز سراغ مسئله رفته، سراغ مهمترین مواد حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی رفته، برای هر کدوم لایحه‌ای رو تدوین بکنه برای در واقع محدود کردن امتیازات یا از بین بردن امتیازاتی که از این طریق به صورت قانونی بحث عملی است، بحث جداگونه است که به صورت قانونی در اختیار و حقوقی در اختیار کارگران قرار است، یا مقاومتی که دولت رئیسی کرد در مقابل اجرای مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال 2014 در زمینه عدم اجرای تسهیل 38% افراد حقوق بازنشستگان. خب به هر حال به علت مقاومت زیادی که بازنشستگان نشون دادن و اعتراضات گسترده‌ای که انجام شد در سطح خیابان‌ها، دولت رئیسی در نهایت مجبور به عقب نشینی شد. این یه روی کرده اون چیزی که در مورد حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی که به حال منادیه یا این جنایی که منادیه نگاه به شرق هست وجود داره. روی کرده دیگرش که در واقع برمیگرده به سیاست خارجی، مقابله با سیاست‌های سلطه‌جویانه امپریالیسم آمریکا بوده، در هم در منطقه و هم در خارج از منطقه. نمونه روابطی که با ونزوئلا برقرار کرده و کمکی که به ونزوئلا کرده در ارتباط با مسئله تحریم ها. اینجا من میخوام تاکید بکنم که این مقابله با این سیاست ها جنبه ایدئولوژیک خاص جمهوری اسلامی نداشته، به علت طرف هایی که در واقع جمهوری اسلامی در پیوند با اونها این اقدامات انجام داد. و میشه گفت که این موضوع به طور خلاصه برمیگرده به سیاست هایی که امپریالیسم آمریکا داشته در مقابل جمهوری اسلامی یا در مقابل ایران، به ویژه بعد از اتحاد شد و بعد از فروپاشی سوسیالیستی در اتحاد شوروی. در این مقابله با سیاست توسعه طلبان آمریکا به طور عمده به جنایی تعلق داره که در حال حاضر حاکمیت رو در قبضه خودش داره و در واقع حامل نگاه شرق. ما به یک مثال من اینجا فکر میکنم لازمه بزنم برای که به طور مشخص صحبت کرده باشم، اینه که در مقابل این نگاه، مثلا نگاهی که دولت روحانی داشت نگاه به قرب قرار داشته که مهمان نمونه توی اخیراً بکنم در اواخر سال گذشته بود که آقای بروجردی که رئیس انجمن دوستی ایران و چین هست، پرده در واقع از تلاش دولت چین برای انعقاد یک قرارداد 50 میلیارد دلاری در زمینه توسعه راه آهن برداشت که در واقع با کارشکنی‌های آخوندی وزیر مسکن دولت روحانی به رغم شکایت بردن نزد خامنه‌ای، به رغم دستور ویژه روحانی به جهانگیری، در عمل اون دولت از آنجایی که اراده‌ای برای پیشبرد اون نداشت اجرا نشد و در واقع بی جواب گذاشته شد اون سرمایه‌گذاری مفیدی که دولت چین می‌خواست در ایران. این نگاه به شرق از اونجا که روابط کشورها رو بر اساس احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، رشد توسعه مستقل هر کشور و غیره استواره، یه فضای تنفسی اگر اجرا بشه برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه بدون من. و با توجه به و در مقابله با فضای تنفسی در ضد سیاست آمریکا ایجاد میکنه و با توجه به وضعیت کنونی بین‌المللی و چرخش ناگزیری که به نظر من به جهان چند قطبی و تضعیف امپریالیسم وجود داره، فرصت‌های گرانبهایی به صورت بالقوه میتونه برای مقابله با تحریم ها امکانات و بازارهای گسترده اقتصادی در اختیار ایران قرار بده. اما این فرصت ها زمانی دستاوردهای خودشون نشون میدن که نگاه به شرق علاوه بر به فعل در آمدن فقط در عرصه سیاسی محدود نمونه و در حوزه اقتصادی هم قابل مشاهده باشه. در قسمت بعدی صحبت روی امکانات بالقوه و بالفعل و اینکه نگاه امارات و منافع زحمت کشان به این مسئله چجوری صحبت کنیم. ممنون.
این دنیا ممنون. خیلی خیلی متشکر رفیق ارزشمند، رفیق امیدی هستن. ادامه میدن صحبتاشون رو، صحبتهای جالبشون رو با اون آمارهای بسیار تکان دهنده ای که پخش کردن از جامعه بحرانی داخل کشور. خواهش میکنم بفرمایید دفعه کنید.
خواهش میکنم. از کنم که این قسمت سعی میکنم که در واقع یه مدار به شرایط داخلی و مایه طبقاتی حاکمیت اینها بیشتر بپردازیم. ببینید یک جنا از بوجوازی حاکم در ایران که حالا عمدتا نیروهای منصوب به اصلاح طلب و اینها رو میشه نام برد که بالاخره شناخته شده هستن، اینا خب میدونیم غربگرا هستن و چاره همه مشکلات کشور رو به نوعی توی بهبود رابطه با غرب و توافقات برجام و اینها جستجو می‌کنن. حالا فارغ از این که کارنامه توافق برجام اینا به کجا رسید که چندان امیدبخش نبود، در مقابل این نگاه یه نگاه دیگه هم داریم که به صورت با توجه به مشکلاتی که در ارتباط با غرب پیدا کرد و برجام به این سمت رسید شد و نتونست اون مسیر رو دنبال بکنه، به نوعی در واقع راه‌چاره رو در برقراری ارتباط با شرق و مناسبات اقتصادی و سیاسی و اصلا نظامی ها اینجا جستجو می‌کنه. این نگاه دوم که در واقع بیشتر موضوع بحث ما هست، به نوعی دوست داره یه تصویر استراتژیک از همکاری با شرق ارائه بده از سوی حاکمیت ایران که من تصور می‌کنم اینطور نیست، قبلا هم عرض کردم، و در واقع تأثیر نگاه به شرق رو، تأثیر همکاری با شرق رو به نوعی روی شرایط داخل ایران خیلی بزرگ نشون بده چشم‌اندازشو و این امید رو القا بکنه که گویا این رویکرد در کوتاه مدت یا میان مدت میتونه به حل معضلات اجتماعی و سیاسی داخل اسلامی ایران کمک بکنه و به در واقع تأمین مطالبات معیشتی و عدالت‌خواهانه و دموکراتیک کارگران و بخش‌های گسترده مردم که به دلایل مختلف از نازداری انباشته برخوردارند. این دیدگاه در واقع اختلاف تجربه و مبانی نظری توجهی نداره به این مسئله یا کم توجهی که بهبود وضعیت معیشتی و تامین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در واقع بیش از هر چیز دیگه محصول مبارزه طبقاتی و دموکراتیک کارگران و صدایت وسیع مردم، زنان، جوانان، اقلیت‌های دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و غیره. من تصور می‌کنم که این نگاه به شدت در واقع به دور از واقع بینیه و به نوعی حتی با عزت میخوام بگم فریبنده، یعنی هم خودشو فریبیده هم مخاطبش. خب حالا چرا این عرض میکنم؟ دلایل این که میگم این نگاه به دور از واقعیت و بی‌پایه هست و فریبنده هست اینه. ببینید اکثرا به دور از تجارب. حالا ببینید قزاقستان از 1996 عضو پیمان شانگهای و از 2014 مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا. پاکستان از سال 2017 رسما عضو پیمان شانگهای. ببینید الان یه نگاهی بکنید، یه بررسی اجمالی رو وضعیت اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، حقوق دموکراتیک مردم تو قزاقستان، تو پاکستان، ببینید چه وضعیتی وجود داره. اگر قرار بود نگاه به شرق یا عضویت در پیمان شانگهای یا کارهای مشابه دیگه که من عرض بکنم، من تاکید کردم که میتونه فرصتهای خوبی رو برای استقلال کشور، توسعه کشور اینها ایجاد بکنه، ولی بهره برداری درست از این بستگی داره به چی؟ به شرایط داخلی و شیوه حکمرانی موجود. اگر قرار بود صرف در واقع عضویت در پیمان شانگهای و همکاری با شرق، حالا شانگهای یکیشه و بقیه روابط با چین و روسیه و اوراسیا و غیره، اگر قرار بود میتونست در واقع مشکل گشا باشه و تحولات داخلی رو در واقع چیز باعث بشه در جهت منافع مردم و زحمت کشان، خب باید این تو قزاقستان و پاکستان رو میدیدیم. از اون باید برزیل در نظر بگیریم. برزیل از سال 2009 در واقع که بریکس پیمان شروع میشه، از همون ابتدا برزیل رو به بریکس میشه، ولی تو همین جامعه میبینیم که توازن و قوای اجتماعی به صورتی تغییر میکنه که بولسوناری و نوخوشی دونن سر کار. بنابراین صرف عضویت و همکاری با این پیمان ها خیلی نباید ما رو ذوق‌زده بکنه که اتفاق خاصی افتاده. این تنها در صورتی که شما حاکمیتی در کشور داشته باشید که از اون قابلیت و از اون تمام‌مندی مدیریتی اراده مردمی برخوردار باشه که بتونه این فرصت استفاده بکنه، ممکنه بتونه در واقع جواب بده. تجربه ایران هم داریم. ببینید ما از من جلسه قبل عرض کردم از سال 1960 تا 78 در زمان رژیم شاه پیش از حتی قرارداد زیرساختی تو حوزه‌های مختلف زباهن، نیرو، سیلی و ماشین‌سازی با اتحاد شوروی سوسیالیستی داشتیم، نه با شهر به مفهوم عام کلمه. خب ما ماشین‌سازی تبعیض و چکسلواکی داشتیم، ساختمانسازی رو با رومانی داشتیم و اینا به نوعی کشورهای در حال مسیر سوسیالیستی بودن، سوسیالیستی بودن. ولی خب طبیعتاً دیدیم که به دلیل ماهیت طبقاتی حاکمیت هیچگاه این مناسبات نتونست به دموکراسیون حیات اجتماعی سیاسی به تامین منافع زحمتکشان تو کشور منجر بشه. الان هم همینطوریه. ببینید گزارشی از وزارت اقتصاد در سال 98 توی مطالعه‌ای که انجام دادن منتشر شده که میگه آستان قصر رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادها، نهادهای انقلاب و یک تعداد از اینا نام میبره، میگه 10% اقتصاد کشور دستشون دارن اما فقط 0.8% مالیات میدن. خب در نظر بگیریم که رابطه با شرق قرار چیکار بکنه؟ مثلا قرار چند صد میلیارد دلار سرمایه بیاره توی ایران. خب ببینید ما مشکل ما واقعا آیا سرمایه است؟ در دوران احمدی نژاد 618 میلیارد دلار درآمد نفتی به کشور اومد، اما به هیچ وجه به بهبود زندگی زحمتکشان و تامین مطالبات قانونی و معیشتی و اینها، بهداشت، درمان، آموزش، اینا منجر نشد، به اینا نانجامید. خب باز هم همین خواهد بود تا زمانی که این ساختار و این فساد نهادی شده و این در واقع انسداد سیاسی، عدم وجود نظارت دموکراسی تو اینها و این رویکرد نئولیبرالی تو کشور وجود داشته باشه همینه. من تصور میکنم که از لحاظ نظری هم این بحث خیلی پای نداره. ببینید یک پژوهش رو دانشگاه هاروارد انجام داده که سال 2019 اینو منتشر کرده که در واقع موضوعش این بوده ارتباط بین دموکراسی و مبارزه طبقاتی و نشون میده که پیشرفت‌های دموکراتیک طی 150 سال گذشته نتیجه افزایش ظرفیت فقرا برای ایجاد اختلال در روال عادی ثروتمندان بوده. یعنی اون چیزی که در واقع بیس و پایه نگاه مارکسیستی به تحولات اجتماعی و یافته های این پژوهش به صورت مشخص مفهوم طبقاتی دموکراسی و دیکتاتوری رو و در واقع دموکراسیون حیات اجتماعی، تامین منافع زحمت اینا رو مورد تایید قرار میده. من تصور میکنم وقتی که ما از این زوایا نگاه میکنیم به مسائل، بنابراین میشه به این نتیجه رسید که این همه حساب باز کردن روی نگاه به شرق و اینها احتمالاً بسیار خوشبینانه، اما من تصور میکنم که این بحث بهتر که یه مدار همون
تصویر شما گرفته شده رفیقون،
این بحث رو در واقع برگردیم سر ماهیت طبقاتی دولت. اینها یه زمانی هست ما ممکنه که یک نگاه خیلی عام و بروکراتیک به مفهوم به نام دولت داشته باشیم که بگیم در حال یک سازمانی هست برای مدیریت عمومی جامعه، مدیریت خدمات عمومی. و یک زمانی هم هست ما نگاهمون به دولت ممکنه که در چارچوب یک نگاه مارکسی و لنینی اون رو دارای ماهیت طبقاتی بدونیم. تو نگاه اول مشکلات رو اساسا نتیجه بی‌کفایتی و سوء مدیریت و کم اطلاعی و اینها ممکنه ببینیم، اما تو نگاه دوم اینطوری نمی‌بینیم، می‌گیم این جهت‌گیری طبقاتی دولت هست که این کار رو می‌کنه و اون کار رو نمی‌کنه. من تصور می‌کنم که اگر بخوایم نگاه به شرق رو بدون تمرکز بر ماهیت طبقاتی دولت یا به کلی‌تر بگم حاکمیت بخوایم پیش ببریم، به نتیجه خوبی نمی‌رسیم. ببینید حاکمیت پس از 14 دهه تو ایران به هر صورت تغییر طبقاتی پیدا کرده، یعنی اینطور نیست که ما راجع به یک سازمان عمومی مدیریتی کشور داریم صحبت می‌کنیم. یا فقط ماهیت طبقاتی داره. خب با اینکه توش جناح بندی هست، اختلاف هست، ولی با این وجود من با رئیس اردشیر اداره موافقم که ماهیت این درگیری با بین جناح‌ها با اون نبرد شبرکه‌ای که تو سالهای اسرائیل پس از انقلاب ازش صحبت میشد متفاوته. امروز اصلا ما نشونی نمیبینیم از ادبیاتی که اون موقع توی دولت و حاکمیت وجود داشت. امروز تو ادبیاتشون دیگه به هیچ وجه از واژه‌های پابرهنه‌ها و متضعفان و فرودستان و کوخ‌نشینان و اینها هیچ صحبتی نمیشه. شعارهایی که زمان انتخابات هم میدن اساسا تبلیغاتی و فریبنده است. خیلی نباید گولی داره خود اکارانشون نشون میده که همه جناهای حاکمیت وقتی به قدرت رسیدن همشون همون دستور کار نولیبرالی دنبال کردن، همشون به ترتیب کارگر و جنبش کارگری مطالبات دموکراتیکشون در واقع انجام دادن. فساد ساختاری و نهادینی شده رو هیچ کدومشون جمع نکرد، هر کدومشون پرونده هایی دارن توی زمینه. برای حاکمیت اصولا نماینده توده های مردم تو جامعه نیست و حاکمیت نماینده بورژوازی ایرانه. حالا بخش های مختلف بورژوازی، از بورژوازی مالی گرفته بورژوازی بوروکراتیک تجاری و حتی صنعتی. من یک تحقیقون تو پرسش مطرح شده بود که بورژوازی بزرگ ایران، بله من قبول دارم که این بورژوازی بزرگ ایران است که حاکمیت ایران رو به نوعی قدرت داره، اما میخوام تاکید بکنم که بخش های متوسط و کوچک این بورژوازی هم خیلی امامزادی نیستن. ببینید اونا هم با رانت و فساد و انحصار قدرت و اینجور موارد یه جایی مخالفن، ولی در این حال رانتجان. اینا در این حال من حداقل چند دهه با این بورژوازی به اصطلاح کوچک و متوسط اینا کار کردم، با اینا زندگی کردم. اینا هم در واقع بیشترین بهره برداری از مقررات دایی نولیبرالی و تصدیح حقوق کارگرا توی همین سازمان های کوچک انجام میشه. اتفاقا توی سازمان های بزرگ به نوعی بخشی از این حقوق متعارف و جاافتاده خیلی نمیشه اینا رو زیر پا گذاشت، تا نوعی کوچیک خیلی شدید داره. خب من میخوام به این نکته اشاره بکنم، در این حال نگاه صرف طبقاتی به حاکمیت هم ممکنه خیلی نتونه تبیین درستی از ماهیت حاکمیت ارائه بکنه. واقعیت اینه که ما با یک جمع دربسته و انحصارگرایی مواجهیم که اون بحث خودی و غیر خودی که دارن که دائما خودشون کوچیکتر و کوچیکتر میشه و به نوعی تداعی کننده یک مفهوم شرکاستیه که سالهای اول انقلاب توسط بخشی از یعنیان چپ مطرح شد، ولی برای به همون دلایلی که اون موقع نبرد کورکه واقعیت داشت و همون دلایل امروز نبرد کورکه واقعا تبیین کننده درست نیست و این مفهوم کاستی بیشتر عمل میکنه. البته این مفهوم کاستی به نوعی در واقع حامل یه سری ارزش‌های ایدئولوژیک و فرهنگی پیشترمادری هم هست که در فاجعه ایجاد کرده. و نکته آخری که اینجا از بکنم اینه که پیاده سازی نئولیبرالیسم که ما میگیم صدای همه انجام دادن ناشی از بی‌خردی و اشتباه و اینها نیست، بلکه در واقع منافع خودشون رو در این می‌بینن. بنابراین همه اونایی که امیدوارن با مشاوره دادن، راهنمایی به دم خودشون نشون دادن راه درست شیوه حکمرانی حاکمیت رو هدایت بکنن به اینکه این کارا رو نکن، من احساس میکنم که این کار خیلی وقتی که زمانش گذشته و هم مخاطبای خودشون رو هم خودشون رو میپرید میدن. نمیدونم وقت دارم ادامه بدم یا اینکه نه.
متشکرم رفیق امیدی، چند دقیقه بیشتر از زمان معمول صحبت کردیم، اشکال
نداره
بود. بس ما با شما کاملا موافقیم در این زمینه ها که همه چیز ها بحث طبقاتی است و اشاراتی هم در زمینه شد. شما مسئله نگاه به شرق استراتژیک نمیدونید، رفیق دیگمون هم همین اشاره رو داشت، هیچ چیز نداره. اینها ما در اینجا بحثمون بیشتر در این دو جلسه در جنبه بین المللی مسئله از نگاه من، البته شاید اشتباه میکنم، بوده در این مبنا که جهان در حال چرخشه، در حال چرخشی به سمت چند جانبه گرایی. ما بیشتر روی این زاویه مکث کردیم که این حرکت نگاه سیاست نگاه بشر در این زمینه ها ضرباتی رو که میتونه به امپریالیسم بزنه و به اصطلاح دنیای ما رو ببره به سمت یک توازنی چند جانبه که به اصطلاح دیکتاتوری و نمیدونم تحمیل و زور و این صحبت ها نباشه، روی اینها تکیه کردیم. وگرنه اون بحثایی رو که شماها مطرح کردید در اون زمینه ها کاملا درسته. جامعه ما جامعه که طبقاتی در شکل گرفتن که مسلطن این طبقات و این طبقات هم منافع خودشون رو دنبال میکنن. من نمیخوام وقت رو بگیرم، صحبت رو میدم ادامه رو به رفیق عزیزمون غنواتی که خیلی خیلی خوب میتونن در این زمینه ها و بهتر از اون توضیح بدن. بفرمایید.
خیلی ممنونم، مرسی، خسته نباشید. بیاییم یک جور دیگه به ماجرا نگاه کنیم، مسئله رو از این زاویه نگاه کنیم با توجه به تجربه زیسته 4 دهه گذشته. دولت ها در ایران به مفهوم قوه مجریه هیچ وقت قائم به ذات نیستن. دولت ها فقط بنگاه کارگزاری حاکمیت هم در ایران، یعنی همون مجلسی که در دوره روحانی می گفت که ما قطعنامه رو امضا نمی کنیم به معنی که پیام اون مافوق، قدرت مافوق اومد که چیزی در عرض 10 دقیقه اون همه اون حرفا پس گرفته شد و همه به صاحب پذیرفتن. بعدش هم جالب اینجا بود که یکی از استثنایی ترین جلسات مجلس بود، سفوریتی بود، تر در تر سفوریتی مثلا شورای نگهبانم اونجا حضور پیدا میکنه که همونجا تصویب کنه یا رد کنه و فیصله بده. یعنی دستوری که داده شده بود این بود که این باید امضا بشه و امضا کردن، هم مجلس پذیرفت، شورای نگهبان هم نفسش در نیومد پذیرفت و طبق معمول انجام شد. و خاطر این من میگم از این زاویه نگاه کنیم که دولت ها در ایران به مفهوم دولت هاشمی یک قدرت بود، ذاتاً یک کاریزمایی داشت، ولی بعد از اون دولت‌هایی که دیگه بعدش اومدن فقط دولت‌های کارگزاری بودن، با قول اون یکی تدارکاتی بودن. سید دیلاج اقتصاددان نولیبرالی که با دولت روحانی کار میکرد، مشاور اقتصادیش بود و از دست بعد ما روزنامه‌نگاران روزی هم روزنامه‌نگار بود، در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که من درود میفرستم با آقای رئیسی، کاری که روحانی جرأت نداشت، ما توصیه میکردیم که این جرایی اقتصادی رو انجام بده، یعنی مردم به خاک سیاه بشونه و جرأت نمی کرد، آقای رئیسی با جرأت و شهامت کامل انجام داد و این جرایی اقتصادی رو به سنجان. منظورش از جرایی اقتصادی چیه؟ برای توسعه کشور که نبود، یعنی از جیب مردم دزدی کنه، کسی بوده دیشو از جیب مردم بکشه، اونور رانت ها، اونور دزدی ها، فساد نادیده شده، آقازاده ها، نمیدونم چیزا، همونطوری که اشاره شد در یک بنگاه اقتصادی مثل فولاد مبارکه 92,000 میلیارد پول اقتدار و فساد اقتصادی شده. اینا کجا رفته؟ اگه به اون لیستی که این پول ها رو گرفتن نگاه کنید، از اون عدالت خواهان توش هستن، اطلاعات توش هست، سپاه توش هست، نمیدونم بنده‌های محافل وابسته به اصلاح طلب ها هستن، برادر نمیدونم آقای جانگیری یکی از فرزندان اون هست، یعنی همه اون مجموعه حاکمیت روحانیت حوزه‌های علمیه همه تو این دلگی سن داشتن، بیت روری نمیدونم همه. یعنی میخوام اینو بگم که اصولا ما با یک پدیده‌ای در ایران مواجه هستیم که مفاهیم رو تغییر میده، مفهوم دولت رو به مفهوم یک قوه مجریه مستقل نقض میکنه. ما با یک حاکمیت دارتیم که اونم حاکمیت ولایت فقیه، اون حاکمیت دیکته میکنه، البته شخصش هم مهم نیست که کی باشه، های خامنه‌ای باشه، فردا مصطفی باشه، نمیدونم قبلش خمینی بود، حالا خمینی خب بنیانگذار این نظام بود و در واقع ولایت فقیه منوط به اون بود، ولی بعدش اون بعد از خودش دیگران سرخ از یا زنجیری عرقی از زنجیر ولایت فقیه هستن که یک مجموعه است، یک تشکیلات گسترده است که نهادهای امنیتی، سیاسی، نمیدونم کشوری، بروکراتیک همه اینا رو در بر میگیره. اتاق بازرگانی قدرتش کمتر از سپاه پاسداران نیست، اون قدرت سخت‌افزاری و امنیتی داره، نظامی داره. اتاق بازرگانی ایران قدرت اقتصادی داره. بنابراین میخوام اینو بگم که همونطوری هم که آقای امیدی گفتن، آقای دکتر محید گفتن، دیگران آقای اردشیر گفتن، شما هم اشاره کردید، ما با یک ابر چالش ها، آقای امیدی گفت ما در بورانی، من میخوام برم جلوتر، ما در یک ابر بوران هستیم، ما در جایی هستیم که هیچ طبقه اجتماعی زحمتکشی، کارگران، معلمین، پرستاران، بازنشستگان دیگه احساس امنیت نمی کنن. این موضوع شاید برای ما یک تعریف در حوزه فلسفه سیاسی یا اقتصاد سیاسی داشته باشه، ولی برای مردم عادی هم قابل لمس بوده. اون شعاری که از درون اعتراضات اومد بیرون که اصلاح طلب، اصولی را تموم ماجرا و مثلا خیلی شفاف گفتن که دیگه مسئله اصلاح طلب اصولگرا نیست، یعنی دولت آقای رئیسی کاری که روحانی جرأتن داشت علیه مردم میکنه اون کرد، شعارهایی داده میشه، حرفهایی زده میشه، نمیدونم اصولگراهان یک سری مسائلی مطرح کنن، اصلاح طلبان توسعه سیاسی رو مطرح کنن، ولی هیچ کدوم به اون حرفا و شعارهایی که تو مقاطع انتخاباتی یا رقابت‌ها و دعوای زرگری بین خودشون انجام میدن واقعا در هیچ جا هیچ عمل نکردن. ما میبینیم روند تحولات، روندی که طی میشه در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی، در حوزه مسائلی که مربوط قائم به مسائل زیستی جامعه ایرانه، همه اون روندها دقیقاً همون ادامه روند قبلیه، یعنی همچنان گامها در همون مسیر برداشته میشه. به همین دلیل من فکر میکنم که همونطوری هم که اشاره کردم، نگاه به شرق رو از زاویه جهانی اگه نگاه کنیم، خود به خود هر چیزی که هجومی یک جانبه یک قدرت رو بر جهان بشنه خب این مثبت، ولی وقتی این رو در چارچوب کشوری واحد، یک کشور مشخص با ساختاری که تعریف داریم ازش، همونطوری که آقای امیدی هم مثال دارن، مثل پاکستان مثلا، اون رو نگاه میکنیم، اونجاست که به این نتیجه میرسیم که این نگاه نگاهی نیست که در حوزه توسعه و رشد درونزای کشور تاثیر خاص و اساسی بذاره، بلکه در حوزه ژئوپلیتیک، در حوزه رقابت‌های بین‌المللی یک سری فرصت‌هایی ایجاد می‌کنه، در حوزه‌ای اگر حکمرانی خوبم باشه تو حوزه داخلی هم می‌تونه فرصت خوب ایجاد کنه برای همون توسعه متوازن که متاسفانه ما تجربه‌ای که داریم این چیز رو نشان نمیده. و همین دلیل من فکر میکنم که یک چیزی را من بگم. آقای دکتر مهیر یک اشاره خوبی به این راهکار کرد، ما یعنی همون با قول لنین چه باید کرد. حداقل من در مورد فعالین چپ داخل کشور میتونم بگم که درسته هیچ سازمانی ندارن، تشکیلاتی ندارن، چیزی ندارن، ولی یکی از دلایلی که جنبش هایی مثل جنبش معلمان، جنبش مهندسان، جنبش بازنشستگان، جنبش جویی و جنبش بخصوص جنبش کارگری تونسته تو این سالهای اخیر حرف برای گفتن داشته باشه، تأثیر گذار باشه، بعضی مطالبات بیار دستات جامعه و حتی نتیجه هم بگیره، حاکمیت رو مجبور به عقب نشینن کنه، یکی از دلایلش اتفاقا حضور فعالین چپ و ارتباط فعالین چپ با این جنبش هاست، با هم بدنه اجتماعی این جنبش ها و هم بدنه مثلا حرم ردایت کننده این جنبش ها. و این را کار ماست در واقع، توجه به جنبش های اصیل، جنبش های سالم، جنبش های ترقی ها از نظر طبقاتی در بستر جنبش مثلا عدالت خواهانه، جنبش چپ، توجه به ایناست و همراهی کردن با اینها و سعی در آگاهی بخشی و مسیر ایجاد مسیر یا تر نقشه را برای این است که ما به سمتی بریم که خب مثلا جینا امینی اگر ناجوان مردان کشته میشه، این ملعبهی در دست یک عده برای شعارهای تزویر طلبانه نشه. بیاین وقتی دایی این دختر خانم میاد صحبت میکنه و به صراحت میگه این ایرانه، این کردستان تنها نیست، این دختر ایرانه، خب این رو ما باید تمرکز کنیم، این رو باید ببریم تو سطح جامعه، تو سطح بدنه اجتماعی. ما تریبون‌های بزرگ در اختیار نداریم، ولی در حد خودمون، در حد حالا اعتباری اگه باشه، نمیدونم توانایی اگه باشه، در همون حد هم میتونیم به سمتی بریم که مثلا کانالیزه کنیم تا حدی که در ید قدرت ماست البته. و خوشبختانه روندی که من مثلا میبینم در چند سال گذشته با توجه به اینکه اون دیگران حرفی برای گفتن ندارن و شعارهای تو خالیشون سه ساله میگه چند ماه دیگه این حکومت سرنگون میشه، ما با نمیدونم چی صحبت کردیم، ما چیکار کردیم، ما با همان کردیم، اعتماد عمومی از اونا هم سلب شده. بستر اعتراضات یا مطالبات هم که بستر چپه، بستر عدالت خواهیه، اینجاست که این در واقع جایی که ما میتونیم حرف بزنیم. انکار واقعیات ما رو منزوی میکنه، ولی بیان واقعیات و رفتن در درون این جنبش خود به خود به ما انرژی میده، به ما توان تاثیرگذاری میده که به نظرم در ایران تو این سالهای گذشته این خوشبختانه تا حدود زیادی این اتفاق داره میفته و من روند تحولات در این زمینه مثبت ارزیابی میکنم. مرسی.
خیلی خیلی جالب، حرف جالبی که این وسط کمتر زده شد، واقعیتی که اشاره کردن رفیق زارعی، چون خودشون هم روزنامه نگار هستن، متاسفانه چپ در داخل هیچ تریبونی نداره. تمام روزنامه های ما همشون راست راست صبح تا شب بر علیه مردم و به نفع سرمایه‌دارا می نویسن و پولاشون هم از همون جاها میاد، همون 92 هزار میلیارد و امثالهم فراوونه که به اینها هم همینجوری می رسونه. جای تأسفه. اگر حاکمیت واقعا دنبال تغییری باشه، جای حزب چپ یا اقلن حداقل یکی دو نشریه چپ واقعا ضروری و لازمه. اشاره شد به کارگرا، واقعا شاهکار کردن بازنشسته ها، کارگران، زحمت کشان. نسخه آقای دکتر محیط باید در نظر بگیریم که چه باید کرد، چگونه آلترناتیو، چگونه به وجود بیاد. این آلترناتیوه که ضرورت داره. بفرمایید جناب محیط، خواهش میکنم.
مرسی عزیز. خب نکات منفی خوشبختانه گفته شد. من میخواد من یه مقدار راجب جنبه های مثبت قضیه، برای اینکه ما باید یه مقدار به مردم امید بدیم. همش منفیه، همش ناامیدیه، همش به اصطلاح چیزای بد.
امیده که انرژی میاره.
ببینید، من زمان شاه فرصت اینو پیدا کردم که بدم خیلی از دهات رو، شهرستان ها و اینا رو ببینم. اینا نه آب داشتن، نه برق داشتن، نه تلویزیون داشتن. البته شبا میشستن، من اون پرخوه بختیاری که میرفتم یا رادیو ترانزستوری میذاشتن، همه دور تو اتاق جمع میشدن، یا رادیو بی بی سی رو گوش میکردن، یا رادیو عراق و این زمان علیه شاهی. الان آب و برق و اینترنت و همه اینا به هر حال به اقصا نقاط کشور رفته، ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. در شوشتر ما کسی تصور نمیکرد که ما دانشگاه داشته باشیم. الان هم کارخونه اونجا وجود داره، یعنی از اون چیزایی که نیشکر هست کلی به اصطلاح چوب و اینا میسازن، فرآورده های مختلف، یه شهر صنعتی و دانشگاهی شده. بنابراین اینا نکات مثبتیه که زیر دماغ این آخوندا انجام شده. این یک. دوم، عبارت از اینه که در ایران به نظر من الان از نظر فکری، چون من این عزیزانی که در ایران هستن فکر میکنم که در خارج خیلی به اصطلاح چیزای فکری و عقاید و ایران مثل یه دیگ جوشانه. از روزنامه هاشو نگاه بکنید، مجله هاشو، تمام، حتی خود رژیم مجبور شده کلی برنامه هایی بذاره انتقاد از خود و امثال هم امثال هم. ولی به نظر من تئاترها، سینما و غیره و غیره، به طور کلی به نظر من فضای ایران یه فضای فوق العاده پر جنب و جوش از نظر سیاسی و رژیم کارش نمیتونه بکنه. ولی از همه مهمتر، چون اینا رو من دارم مقایسه میکنم با زمان شاه، که یک زمستان سیاسی بود، یک جهنم سیاسی بود واقعا. کتابایی که الان در ایران داره چاپ میشه، چون من خوب سر کار دارم با کتابا و تو برنامه هم کوشش میکنم معرفی بکنم و غیره و غیره، اصلا هر صفحه از این کتابا در زمان شاه 3 سال زندان داشت. به طور دوزدگی ما کتاب مادر به دستمون میرسید و امسالام و امسالام. الان کتابایی رو که در ایران چاپ میشه کم نظیر به نظر من. همه اینا اثر مثبت میذاره. حالا از اینا چه جوری میشه استفاده کرد؟ علت این که جنبش ها در سالهای اخیر، از جمله جنبشی که بهار آزادی، میدان تحریر مصر شکست خورد، چی بود؟ جنبش به این عظمت. علتش این بود که چپ و نیروهای ملی ضعیف بودن. در اینکه من دنبال میکردم، نیروهای ملی در مصر وجود داشت، ضعیف بودن، چپ عملا وجود نداشت. در نتیجه چی میاد؟ یا محمد مرسی میاد قدرت رو میگیره، و یا یه آدم فاشیستی مثل اصلاحات که سیسی، یعنی رسا آلترناتیوهای ارتجاعی میاد. بنابراین چپ ضعیف بوده، نیروهای ملی ضعیف بودن، باید توان اینو داشته باشن که ببینن چرا ضعیف بودن. آیا میتونن از خودشون انتقاد بکنن؟ آیا میتونن ترمیم بکنن بر پایه این انتقادات؟ و در نتیجه خودشون رو باید قوی بکنن. از این دستاوردهایی که در ایران بوده، از این دستاوردهایی که در سطح جهانی هست، تجربه‌ای که چین داشته، تجربه منفی که انقلاب اکتبر داشته، تجربه ای که الان در کشورهای امریکای لاتین وجود داره میتونه استفاده بکنه. و در نتیجه به نظر من اگه به طور مثبت به قضایا نگاه بکنیم، میشه میتونه جنبش چپ از این کتاب ها، از این وسائل ارتباط جمعی، از این اینترنت استفاده بکنه و در نتیجه دست به بسیج و سازماندهی نیروهای ترقی‌خواه به ویژه. من فوق‌العاده خوشحالم که الان اشاره شد که در بین کارگران نیروهای چپ باید کار بکنن، در بین زنان، در بین بازنشستگان، دانشجویان و غیره و غیره، تمام اطراف و طبقات. به هر حال من میخواستم یه مقدار بسرش جنبه های و بعدش فراموش نکنید بعد از اینکه شوروی از هم فروپاشی، امریکا هدفش نابود کردن 7 کشور بوده. من اینو بارها تو برنامه‌های همینجا هم صحبت کردم، از جمله ایران. هدفشون برنامه ژنون و برنامه برنارد لوئیس بوده، تجزیه 7 کشور بوده از جمله ایران. جلوی اینا گرفته شد و ایران در جلوگیری از این برنامه خائنانه نقش داشته، ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم. بنابراین اگر فقط ما جنبه های منفی رو بهش نگاه بکنیم، خب این هم میتونه در واقع به اصطلاح یه مقدار ناامیدی به وجود بیاره و ضربه بزنه به روحیه مردم، در حالی که باید در این حال که ما جنبه های منفی هم اقتصادی که صحبت شد اینجا، هم اجتماعی که صحبت شد، حجاب و امثال و امثال، و هم سیاسی، دستگیری ها، زندانی های سیاسی، با تمام قوان اینها رو ما باید محکوم بکنیم، ولی جنبه های مثبت رو هم ببینیم و از این جنبه های مثبت باید ببینیم ما چه استفاده ای میتونیم ببریم. در نتیجه من میخواستم همین به صراحت صحبتمو اینجا من تموم میکنم و امیدوارم که نیروها از این اتفاقا به نظر من این ما باید اتفاقا استقبال بکنیم از همین اتفاقی که افتاد به جنبشی که مردم در برابر اینها و دست رد به سینه این تمام این رادیو تلویزیون های خارجی بزنیم و از این یک نتیجه مثبت گیری مثبت در داخل به دست بیاریم. صحبت اونو اینجا سمیم.
یک دنیا ممنون، نشون دادید که واقعا با صحبتاتون به تفاوتی وجود داره با سن و سال و تجربه. برای ما آموزنده بود، برای مشخص من و این قوت های انرژی بخش شما و همیشه ضمن این گفتار این که مشکلات و معایب و گرفتاری های سر راهو میگیم، گفت که هرچه از نیک و بدش گفتی از بدیهاش هم بگو، همه همینطوری شما خیلی خوب اینو صحبت کردید. خیلی متشکرم. حالا رفیقمون اردشیر ادامه میده صحبت ها رو. افهم
ممنون از محمد. من در ادامه بحثی که مطرح کردم قبل از اینکه برسم به منافع زحمتکشان و برخورد ما در واقع تو این وضعیت به عنوان نیروی چپ و نیروی حامی زحمتکشان چی هست، فکر کنم که باید این امکانات بالقوه‌ای که این نگاه به شرق در جلوی ایران قرار میده چیه. خیلی خلاصه مسائل رو بیان میکنم و یکی بحث عضویت در پیمان شانگهای که ایران با ایران 9 عضو داره و 11 کشور دیگه هم خواهان پیوستن پیمان شانگهای هستن و در مجموع 50% جمعیت جهان و بیش از 1/4 تولید ناخالصی جهان رو در بر می‌گیره. اهمیت ژئوپلیتیکی که ایران داره به عنوان یک حلقه‌ای بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به ویژه از جهت ترانزیتی، بحث دو تا در واقع محور چین شرق به غرب و روسیه آسیای مرکزی شمال به جنوب به طرف هند. خب این ایران در واقع به عنوان کشوری که این محورها ازش می‌گذره اهمیت کلیدی پیدا می‌کنه و به صورت بالقوه میتونه منابع زیادی برای کشور ایجاد. مورد دوم اسناد تفاهم‌نامه‌ای است که تفاهم‌نامه‌های راهبردیه که در واقع 25 ساله و 20 ساله با چین و روسیه امضا شد. موضوع سوم تقاضای عضویت ایران در بریکس که اون هم میدونید دیگه هم گسترش بریکس در آینده پروباها میدونن و هم اینکه خب این مجموعه در واقع 40% جمعیت جهان نزدیک به 1/4 تولید ناخالصی داخلی جهان هم در بر میگیره. به ویژه امکانات مالی که برای دور زدن سویفت ایجاد میکنه که خب برای ایران به عنوان یک کشور مورد تحریم پایز اهمیت. مورد چهارم قرارداد با اقتصادی اوروسیا و کشورهای عضو بمونه. و نکته آخر که به روزم هست در واقع این گسترش بیشتابقه رابطه اقتصادی با روسیه است. به امان دوتا کشوری که در واقع تحت تحریم های شدید امپریالیسم آمریکا قرار داره. الان میدونید تو همین روزهای اخیر در واقع یک هیئت متشکل از 80 شرکت بزرگ روسی در ایرانه که در حال مذاکره هستن و قراره که 750 مذاکره رسمی داشته باشن با شرکت های ایرانی، اتاقهای بازرگانی، استانهای مختلف و غیره و غیره و تا پایان سال هم حداقل 10 هیئت روسی دیگه دیگه. خب این امکاناتی است که به صورت بالفعل وجود داره. بحث اینه که این امکانات بالفعل بالقوه وجود داره. بحث اینه که این امکانات بالقوه به صورت فعل در بیاد چه دورنمایی به جلوی ما چیز میکنه نشون میده. یکی اینکه باید یه نقطه این هست با توجه به وضعیت فعلی بین‌المللی و چرخش ناگزیر روسیه جهان چند خوبی که تو صحبت قبلی من گفتم و تضعیف امپریالیسم، این نگاه به شرق در صورت به فعل در آمدن منجر به تحکیم استقلال سیاسی کشور میشه، منجر به تحکیم حاکمیت ملی کشور میشه و یه در واقع تحکیم استقلال سیاسی فرصت رو برای مبارزه عدالت خواهانه و آزادی خواهانه مردم ایران به صورت جدی‌تر و وسیع‌تر ایجاد میکنه. نکته دیگه اینه که در واقع فرصت هایی که ایجاد میکنه برای مقابله با تحریم ها، فرصت های اقتصادی که ایجاد میشه برای گسترش بازارها و غیره و غیره، میتونه به بهبود اقتصادی کشور کمک بکنه و مسائل متنابهی که در واقع مردم باش درگیرن مثل بیکاری، گرونی و غیره و غیره به صورت نسبی کمک بکنه. اما بحث اصلی ما اینه که تمام این تحولات حتی در صورت به فعل در آمدن کماکان در چارچوب همون مناسبات و الگوی اقتصادی اجتماعی کنونی جاریه. در نتیجه وظیفه نیروهای چپ در دفاع از حقوق و منافع زحمتکشان کماکان به همون شدت و حدت باقیه و پرسش اونجا اینه که در واقع پیش بردن چنین وظیفه‌ای چه چارچوبی باید داشته باشه و چه خطوط قرمزی باید رعایت بشه. من اعتقاد نظر خودم رو در واقع تو این زمینه میگم. اعتقاد من دو تا در واقع خط قرمز اینجا مد نظره که تو با حفظ این خط قرمز و تو اون چارچوب در واقع باید چیز بگیره. یکی این که مخالفت با هر گونه شعار و سیاستی که مستقیم و غیر مستقیم در واقع به براندازانه چه شعاره مستقیم سرنگونی طلبانه، چه سیاست هایی که زمین ساز حرکت موسوم به انقلاب رنگی هستن، چرا که توی این شرایط بغرنگ و بسیار پیچیده‌ای که به حادی که وضعیت بین‌المللی داره هر گونه حرکتی در جهت در واقع تضعیف این جبهه‌ای که به سمت جهان چند قطبی هست و در صورت تقابل هست با جهان تک قطبی امپریالیسم به ضرر این جبهه و به ضرر تمام کشورهایی خواهد بود از جمله به ویژه ایران. و نکته قابل تأکید این هست که ایران در این میان میتونه نقش مترقی ایفا بکنه. و دومین نکته که خب تو صحبت های
فکر کنم دکتر محیط هم بود یعنی بارها و حالشون مطرح کردن، اینه که بحث اصلی این که یک همچین تیپ حرکتی نمیتونه وجود داشته باشه نبود یک آلترناتیو مترقی و مردم. به عبارت دیگه مبارزه‌ای که برای آزادی اجتماعی سیاسی و همینجور عدالت اجتماعی انجام میشه باید به شیوه پیش برده بشه که محور اصلی یعنی حفظ استقلال کشور در برابر امپریالیسم رو به خطر نیفته. این یک خط قرمز به نظر من. خط قرمز بعدی که هست دفاع از منافع زحمتکشان و مردم از طریق بسیج نیرو از پایین و ایجاد فشار برای تحقق این خواستگاه بدون داشتن امید به حکومت. اما این بسیج نیرو یه چارچوبای حقوقی مشخصی مسلماً باید داشته باشه که فکر میکنم که تجربه مبارزات کارگرها، فرهنگی‌ها و بازنشسته‌ها و زنان توی سالهای اخیر به ویژه توی دو سال اخیر خود این مبارزات در واقع حاوی تجربیات و دستگیری‌های بسیار ارزشمند. این قسمت صحبت اینجا تمام میکنم. ممنون.
یک دنیا ممنون. اشارات جالب خوب. همه ما معتقدیم، همه رفقا به این مسئله اشاره کردن، خود به خود هیچی درست نمیشه. فشار باید از پایین باشه، زحمتکشان، کارگران، بازنشسته ها، همه باید بتونن سازماندهی بشن، کمک بشه بهشون تا بتونن فشار بیارن و حقشون بگیرن. اما سرمایه دار هیچ وقت خودش حاضر نیست چنین کاری رو بکنه و سود خودش بگذن. مبارزه طبقاتی که رفقا همه بهش اشاره کرد. من متشکرم از همه رفقا. دو دور همه صحبت کردیم و خیلی خیلی جالب و فکر میکنم آموزنده است برای بسیاری. حالا اگر رفقایی صحبتی دارن کوتاه مدت بین 3 تا 5 دقیقه دستر کدوم رفقا میخوان صحبت بکنن میتونیم ادامه بدیم یه چند دقیقه دیگه صحبت هم. کسی امیدی بفرمی خواهش میکنم.
من با بعدی که اول جلسه دادی 3 تا 5 دقیقه به همه این فرصت احتمالا برسه صحبت بکنم.
هر کدوم که علاقه من باشن 100 درصد.
خب یک پرسشی مطرح شد که در واقع در اون بخش اول برنامه که شما صحبت کردید که تاثیر جنبش ها در دستیابی به اهداف عدالت خواهانه و دموکراتیک در اینا رو چجوری می‌بینید؟ که من فکر می‌کردم و الان فکر می‌کنم که باید محور اصلی این گفتگوی امروز این باشه. در واقع برای همین میل دارم که چند دقیقه روش صحبت بکنم. ببینید به گمان من در جامعه بحران زده ما یا به تعبیر رفیق اردشیر بشار ابر چالش ما، ابر بحران ما، مجموعی از تضادها به صورت همزمان وجود داره که داره عمل میکنه که بیانگر مطالبات بخش‌های مختلف جامعه است. اگه بخوایم صحبت بکنیم نام ببریم، تضاد کار و سرمایه را داریم که در قالب تضاد بین کارگران و سودهای دستی مردم آسیب دیده از نئولیبرالی با برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران، مدافعان و مربدان و مجریان برنامه‌های نئولیبرالی که به هیچ وجه هم به جناح خاصی محدود نمیشه. از جمله همینایی که به اصطلاح نگاه به شرق دارن دنبال میکنن. همه جناح‌ها و در همه سطوح حاکمیت اونو دنبال میکنن. از طرف دیگه ما توده‌های وسیع مردم رو داریم که خواهان دموکراسی هن، آزادی هن، حقوق و دموکراسی خودشون رو، ارزش‌های مدرن و سکولار رو میخوان و این در تضاد با شیوه حکمرانی مسلط قرار داره و مدافعان این شیوه حکمرانی. و از طرفی مخالفان و منتقدین رانت و فساد ساختاری و سوء مدیریت رو داریم. خب با در واقع کسایی که یه جورایی همین مسئولیت این وضع دارن. خب البته ما در کنار اینها تضاد خلق و امپریالیسم هم داریم که منافع ملی رو در اون جستجو میکنیم که از من تصورم اینه که باید که جلسه قبلی این رو بحث کردیم. این جلسه موضوع این بحث نیست. دینامیسم این تضادها به نظر من به گونه‌ایه که به شکلی مبارزات متنوع و گسترده در قالب مبارزات معیشتی، سنفی، عدالت‌خواهانه، طبقاتی و مبارزات دموکراتیک برای حقوق آزادی‌های فردی، مطالبات مدرن و سکولار در قالب‌های قانونی و نافرمانی مدنی و غیر قانونی و اینا منجر میشه که از طرف کارگرها و زحمتکشان، بازنشستگان، معلمان، زنان، جوانان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ما همه اینا میتونیم ببینیم منجر به این شده. نکته مهم اینجاست که این تضادها به صورت پیوسته و در همتنگی و همزمان عمل میکنند. یعنی اینطور نیست که بین اینها تقدم و تأخر باشه، بگیم باید این حل بشود تا بعدا اون یکی حل بشه. ببین واکنش جامعه ما به این وضعیت موجود اینه که اعتراض میکنه، مطالبه گری میکنه و کار چیزایی رو که میخواد دنبال میکنه. از منظر شرایط عینی اگر به جامعه ما نگاه بکنیم، مردم دارن به شکل‌های مختلف نشون میدن که حاضر به تداوم این وضعیت نیستن. اما از منظر شرایط ذهنی خب خیلی فاصله داریم و چشم‌انداز روشنی هم برای یه آلترناتیو مترقی و در واقع عدالت خواهان‌ها وجود نداره. پرسیده شده که چه چالش‌هایی وجود داره در این شرایط. بگم آن من یکی از چالش‌های مهم پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی و سازمان یافتگی و تشکله که البته شواهد امیدبخشی در این مورد داره مشاهده میشه ولی هنوز خیلی فاصله داریم. پراکندگی سیاسی در بین نیروهای در واقع ملی و دموکراتیک و ادالت‌ها خیلی زیاده. نبودن یه آلترناتیو مترقی که بهش اشاره شد خطر دغدغه در واقع خطر و دغدغه مداخله امپریالیستی رو ایجاد می‌کنه برای منافع ملی ما خطرناکه. اما من تاکید دارم اینجا رو بگم که راه مقابله با آلترناتیو ارتجاعی و راست به این که آلترناتیو مترقی نداریم، راهش قطعاً همه قبول داریم که تعطیل کردن مطالبه‌گری و اعتراض نیست، بلکه شکل دادن به آلترناتیو مترقیه. برای اگر کسایی فکر بکنن که به دلیل این که ریسک وجود داره، بنابراین یه جورایی بخوان جمعشای مطالباتی مردم رو به ریسک سوال ببرن یا مورد حمایت قرار ندن، این چیزی نیست که جامعه اونو با ریتت مصبتی بهش برخورد بکنه. نمیدونم میتونم ادامه بدم یا نه.
تک دو دقیقه دیگه هم میتونم.
ببینید، با توجه به این چیزی که گفتم، عملا هدف این اعتراضات در واقع تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی در داخل کشوره. برای چی؟ برای اینکه در واقع حاکمیت رو وادار بکنه به عقب‌نشینی توی زمینهایی. من اون چیزی که در مورد جنبش بالاتر دیدیم. چطور این توازن قوا اتفاق میفته؟ خب طبیعتاً محصول مبارزه، محصول مبارزه طبقاتی و دموکراتیک در داخل کشوره. چه به شکل استفاده از امکانات قانونی و چه در قالب نافرمانی مدنی. خب این تغییر توازن قوا اساساً تو متن مبارزه طبقاتی و دموکراتیک انجام میشه، نه در نگاه به شخص یا برجام یا امثال اینها. یعنی به لحاظ علمی و اساس مبانی نظری و دیالکتیک ماتریالیستی هم نگاه بکنی، این تضادهای درونی و جوهری یه پدیده هستن که در واقع جهت اون رو تعیین میکنن، نه اینکه این پدیده با پدیده‌های جانبی چه روابطی داره. من تصور میکنم این مبارزات و این در واقع چالش ها و این اعتراضات دور افزایشه و احترام ناپذیر هم اینطور باشه و بس کردن تامین مطالبات دموکراتیک و ادارخانه مردم به نگاه به شخص به گمانم اساسا خیلی مناسبت نداره. این البته نافی این حقیقت نیست که این نگاه به شخص اگر تبدیل به همکاری اقتصادی و زیرساختی خاصی بشه و تداوم هم پیدا بکنه، میتونه فرصت هایی رو برای رشد و توسعه درونزا و یک اقتصاد ملی و رشد نیروهای مولده اینها فراهم بکنه که در دراز مدت میشه راجع بهش فکر کرد. اما از اونجایی که من شخصا این رو استراتژیک نمیدونم، ذهن من خیلی نمیتونه بپذیره این چشم انداز رو. من ممنونم از فرصتی که من دادید در صحبتمون بحث کنم.
متشکرم جناب امیدی. آقای قنواتی بفرمایید شما.
درود، خسته نباشید. من تضمین میدم حالا که تقریبا بحث دو مرحله‌ای ما در حال اتمامه، یک سری مسئله رو از زاویه دیگه مطرح کنم. بحثی که آیه دکتر محیط مطرح کردن و دیگر دوستان در رابطه با امیدواری، اصلا ما در بدترین ما از جایی میاییم، از تفکری میاییم که در میدان پیر هم امید خودمون رو از دست نمیدیم، حتی با انخاء جسم خودمون دیگران اون راه رو ادامه خواهند داد. ما به امید زنده ایم در واقع. به همین دلیلی که من اعتقاد دارم به خاطر بسلا دستیابی به اون اهداف، اون بسلا چیزایی که امید ما رو شکل میده، باید در متن و بطن تحولات بود و مسیر درست رو در اون حوزه ها، حالا میخواد سیاست خارجی باشه، داخلی باشه، جنبش اعتراضی باشه و هر چیزی که فکر میکنیم، در اون حوزه ها راه و راهکارهای درست رو به درون جنبش ببریم. صرف این که از بیرون بشیم حرفی بزنیم من خیلی اعتقاد ندارم. من معتقدم اگر امروز حالا دوستان در خارج از کشور که هستن، خب اونا که نمیتونن چون اینجا نیستن، ولی من اگر الان بسا کسی به این میگفت که تو خیابون اعتراض شروع شده، عذرخواهی میکردم میرفتم. یعنی واقعیت اینه که ما باید تو مد کنار این مردم باشیم تا بتونیم به ایشون مثلا در حد توانایی خودمون مثلا بگیم، تر شعار کنیم، تر مطالبه کنیم. بعد اگر چیز انحرافی رو دیدیم مثلا مطرح کنیم. اما در مورد این که دوباره بحث سیاست نگاه به شرق اینا، که ما که به نوعی اون چیز خودمون رو گفتیم، ولی کلن هر گونه شکستن هژمونی یک جانبه مثلا آمریکا و ناتو، خب مثبت برای نه ایران نه جمهوری اسلامی، حتی شاه هم که وقتی با شوروی و دیگران قرارداد می‌بست، ترقی خانه بود این قرارداد، این موارد، ولی اون نقض اون ساختار و ماهیت ساختار نبود. حالا هم همینطوریه. ما اون رو من خودم بارها در مورد قرارداد 25 ساله مطلب نوشتم در روزنامه شرق و مزایاش رو به صورت مورد به مورد به حساب بیان کردم. میخوام بگم که کار ما تو شرایط فعلی به حساب به نوعی باید توجه، همونطوری که توجه به مواردات ضد امپریالیستی داریم، چند برابر اون توجه به عدالت، دموکراسی، نمیدونم حق حاکمیت ملی، نمیدونم رفع تبعیض، محیط زیست در درون کشور داشته باشیم. به خاطر این هست که من تمرکزم رو تو این امشب این بعد گذاشتم که رو اینا بیشتر توجه کردنه ناشی از ناامیدی. من اتفاقا بیش از اون چی که بهش تصور میشه امیدوارم. من اتفاقا خیلی خیلی امیدوارم. هیچ از آقای امیدی که امیدوارم.
خیلی ممنون.
مرسی. ممنونم. خیلی خیلی ممنونم از همه دوستان و
رفیق محیط هم شاید صحبتهایی دارن چند دقیقه. پایان. صحبتی نداریم. اردشیر رفیق جمع‌نشان کجاست؟
من فقط در چند کلمه، البته من اشارم به دوستان عزیز نبود، در سطح جامعه میدونی، در اینکه من با خانواده با دوستان در ایران صحبت میکنم و این یه مقدار روحیه به اصطلاح چیز رو میبینم، اینه که باید به مردم امید داده بشه، یعنی جنبه های مثبت هم دیده بشه. در حال از که من میخواستم این رو عرض بکنم که دشمنان خارجی، من فکر میکنم الان به فکر اینم، به فکر براندازی هم، برداشت کلی من اینه که الان نمیتونن، یعنی به اصطلاح درسته که بخش وسیعی از مردم ناراضی هم و فوقلاده عصبانی و ناراحتن، گرونی و غیره و غیره، ولی رژیم هنوز حد اقل، حالا عزیزانی که در ایران هستن، که من چون عزیزانی که در ایران هستن من خطه میخورم، کاش من میتونستم به ایران برگردم، که در بین مردم باشه آدم. ولی به نظر من لااقل 20% از مردم رو هنوز با خودش داره رژیم، و این 20% مثل 20% طرف 10% طرف دارای شاه نیستن، نه کسایی هم که وای نیستن به قول معروف. اینه که مبارزه میخوام اینو عرض بکنم دراز مدته، بنابراین باید خودمون رو آماده بکنیم برای یک مبارزه دراز مدت در بین افکار و طبقات مختلف، به ویژه به اسم همینطور که صحبت شد کارگران، زنان، دانشجویان و غیره و غیره، تا سازماندهی بشه و آلترناتیو باید آلترناتیو به وجود بیاد از طریق همین مبارزات اجتماعی. صحبتم رو با تشکر
می‌گذارم. خیلی ممنون. رفیق عزیز، شما صحبت پایانی چیزی دارید؟
مثلا خلاصه یک دقیقه خوده دهی. میخواستم در این موضوع تاکید کنم که به داد من هم در حال حاضر در امکان دلغوزه رشد و تغییر چپ نسبت به سالای اخیر در ایران بیشتر شد، هم به دلیل وضعیت بغرنگ و پیچیده و این جنگ سهمیه که به حال در سطح بین‌المللی هست در جهت سمت سیریه به سمت جهان چند خطری و فرصتهایی که ایجاد میکنه، هم به علت بحران عمیق اقتصادی اجتماعی در کشور هست و تقابلی که زحمت کشان با مشکلات ناشی از این بحران میکنه، و هم با توجه به رشد در واقع ایده ها با ماهیت چپ در بین به ویژه این قابل مشاهده است در خواستایی که جنبش های سنفی مطرح میکنه، و حتما مسائل دیگه که هست، اما این مجموعه در واقع این امیدواری بیشتر میکنه که چپ در ایران امروز بشه هر توی سالهای اخیر بشه هر زمانی امکان بلقوه رشد و تحت گذاری داره، و با همزید روپا هم گفتن شرط این در واقع سازمان یابی بیشتر هست. بیشتر از این من مزارم روپا هم میشه. ممنون.
خیلی خیلی ممنون روپا هم. برنامه بسیار بسیار جالب بود، خیلی شخصا استفاده کردم از وجود رفقا، من مطمئن هستم که بینندگان ما خیلی بهره‌مند خواهند شد از صحبتهایی که امشب شد. میخوام یک بار دیگه من مرگ این دختر خانم 22 ساله را که این اتفاق افتاد به خانوادش و مردم ایران تسلیت بگم. امیدوار باشیم که این آخرین اتفاقی که در این زمین افتاد و این مرگ بتونه و حتما میتونه جنبش زنان ما رو به سمت سوی خوبی ببره، به پیروزی های بهتری برسونه. زنان ما نیروی بالنده جامعه هستن، مادر هستن، خواهر ما هستن، و اینها فرزندان جوانان رو تربیت میکنن. بایستی حرمتشون حفظ بشه، احترامشون حفظ بشه، حق و حقوقشون در تمام زمینه ها خیلی خیلی بیش از اینی که هست رعایت بشه. من امیدوارم همه شما هم همین اشاره کردید که چیزی که از مرگ مهسا اتفاق میفته، از این خون، از این حادثه، درخت تنومند آزادی در جامعه ما رشد بگیره، بزرگ و بزرگتر به ثمر بشیم. از همه شما متشکرم. خیلی خیلی ممنون. لطف کردید که در این برنامه شرکت کردید. تا برنامه های بعدی متشکرم.
شب همه عزیزان خوش.